رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مقامات قرغیزستان دو شهروند تاجیکستان را که در آن کشور به بیشتر از 20 سال زندان محکوم شده بودند، برای ادامه ادای جزا به دوشنبه سپردند. عبدالرازق عبدالقهاروف و اسکر یونسوف 14 سپتامبر سال گذشته در دادگاه نایی لیلک قرغیزستان با گناه جنایت بر ضد صلح و غارتگری اول به حبس یک عمری محکوم شدند، ولی بعداً دادگاه حکم آنها را به بیشتر از 20 سال زندان عوض کرد. یک منبع از دادستانی ولایت سغد روز 11 ایون بدون ذکر نامش بر رادیو آزادی گفت عبدالرازق عبدالقهاروف و اسکر یونسوف را روز 7 ایول از بیشکک به خوجند آوردند. محاکمه هر دو در رسانه‌های تاجیکستان و قرغیزستان بازتاب زیادی داشت، چون آنها بعد از مناقشه خونین در مرز دو کشور در ماه اپریل سال 2021 دستگیر شدند. به گفته مصاحب رادیو آزادی، دادستانی کل تاجیکستان پرونده آنها را به بررسی گرفته، روزهای نزدیک خلاصه خود را ارائه خواهد کرد. بنا به گزارش ها، مقامات انتظامی در شهر خارق مرکز ولایت مختار بدخشان کویی نیازشاه گلوبوف، یکی از چهره‌های بانفوذ در میان جوانان شهر را دستگیر کرد. در این باره چند منبع در خارو به رادیو آزادی خبر دادند. سبب بازداشت او معلوم نیست و مقامات انتظامی تاجیکستان هیچ خبری در این باره نشر نکردند. عین زمان به گفته منابع رادیو آزادی در محله خلیبزواد در خارو صدای تیراندازی به گوش رسیده است و سبب تیراندازی هم معلوم نیست. ساکنان گفتند که ماموران امنیتی راه به این محل را بستند. شهر خارو از سال گذشته این جانب چند دفعه است که شاهد ناآرامی می شود. ماه گذشته در نتیجه یک تظاهرات آلوده به خشونت در ناحیه روشان بدخشان و عملیات به گفته مقامات انتظامی ضد تروریستی ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. از ماه گذشته تا کنون دسترسی به تلفن و اینترنت در بدخشان به سختی میسر می شود. اوکراین دیگر باره از کشورهای غربی تقاضا کرد که برای مقاومت به نیروهای روسیه هر چه زودتر به کیف اسلحه و مقامات جنگی بدهند. عین زمان نیروهای روسیه حمله ها در شرق اوکراین را زیادتر کردند. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی روز 10 ایون در مراجعه شبانه ویدیویش گفت نیروهای اوکراین همه کار را میکنند و تا در توانشان هست حمله ها را رفع کنند. تا زمانی که اسلحه کافی توپخانه های معاصر داشته باشند که ما از شریکانمان خواستیم و همچنان میخواهیم. زلنسکی افزود جنگ های بسیار دشوار ادامه دارند و از جمله در منطقه شرقی دنباس که نیروهای روسیه برای اشغال آن تمرکز کردند، جنگ های سخت عین زمان در اطراف شهر صنعتی سیویرودونتسک ادامه دارد. وزارت دفاع بریتانیا در خبرنامه هر روزش درباره جنگ روز 11 ایون گفت که نیروهای روسیه در جنوب این شهر پیشروی نداشتند. در این خبرنامه که در تویتر نشر شد آمده است، جنگ های سخت کوچکی ادامه دارند، ظاهراً از هر دو طرف تلفات زیاد است. رسانه‌های ایران روز 11 ایون گزارش دادند که این کشور با ونزوئلا برنامه همکاری برای 20 سال آینده را به امضا رسانیدند. برنامه از جمله همکاری‌ها در ساحه استخراج نفت و گاز، توریسم و فرهنگ را در بر می‌گیرد. برنامه همکاری در یک مراسم در کاخ سعدآباد در تهران در حضور ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و نیکولاس مادورو، پرزیدنت ونزوئلا امضا کرده است. مادورو روز 10 ایون وارد تهران شده است و به گفته رسانه های ایران از ارسال مواد سوخت ایرانی به کشور محتاجش به این مواد ستایش کرده است. ایران و ونزوئلا تحت تحریمات سخت اقتصادی آمریکا قرار دارند. ساکنان پایتخت ترکمنستان میگویند که در این شهر چند روز است که آبی آشامیدنی را برای مدت‌های معین می‌دهند. ساکنان اشق‌آباد روز 9 ایون به رادیو آزادی گفتند که در این روز آب به تمام خانه‌ها قطع شده است و تنها بعد ساعت 6 برای مدت کوتاه دیگر بار جاری می‌شده است. پیشتر از این رئیس جمهور سردار بردی محمدوف پیشنهاد کرد که یک سیستم آبرسانی ساخته شود که آبی توصیف شده بحر خزر را به شهر اشق‌آباد رساند. مقامات ترکمنستان درباره قطع آب و سبب‌های آن چیزی نگفتند، اما سال‌های اخیر این کشور خشک و دور از سرگاه آب دریای منطقه با کمبود آب دچار می‌شود. گوشه‌های دوردست ترکمنستان آب را در ساعت‌های معین می‌گیرند. در اشق‌آباد این کار تابستان سال گذشته آغاز یافت. روز 8 ایون سردار بردی محمدوف پیشنهاد کرد که در نزدیکی بحر خزر سیستم تصفیه آب این بحر ساخته شود و آب آن را مستقیم به لوله‌ها اشخاباد انتقال بدهن. در ترکمنستان تابستان حرارت در بعضی از منطقه تا به 50 درجه می رسد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
امینه محمد معاونی دبیر کلی سازمان ملل متحد میگوید جنگ اوکراین مسئله تامین غذا را در جهان به مشکل دچار کرده است و این حرف را روز 7 ایون هنگام نشست بخشیده به مسئله آب در دوشنبه بیان داشت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. اوکراین یکی از کشورهای اساسی صادرکننده گندم در جهان است، اما به خاطر حمله بدلیل روسیه در روز 24 فوریه امسال صادرات گندم از اوکراین به مشکل دچار شده است. خانم امینه محمد در دوشنبه همچنین درباره مشکل تامین آب در جهان صحبت کرد. او گفت محدودیت دسترسی به آب نگرانی عمیق را به میان آورده است. معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد به حفظ عاقلانه ذخیره های طبیعی در جهان دعوت کرد. او افزود سال آینده در شهر نیویورک یک نشست کلانی بخشیده به مسئله آب زیر رهبری تاجیکستان و نیدرلند برگزار می شود. این نشست به گفته امینه محمد بعد 50 سال دوباره برگزار می شود. کنفرانس دومی بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 صبح 7 ایون در بنای کاخ سامان شهر دوشنبه آغاز شد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در آغاز نشست گفت پیش آمدن پاندمی کووید 19 کشورهای جهان را وادار کرد همه امکانات را برای رهایی از این بحران صرف کنند. حالان که به گفته آقای رحمان تامینات به آب به خاطر اهمیت حیاتی داشتنش باید همیشه چون مسئله افضلیت نیاک باشد. حالان که به گفته آقای رحمان تامینات به آب به خاطر اهمیت حیاتی داشتنش باید همیشه چون مسئله افضلیت نیاک باشد. رئیس جمهوری تاجیکستان از قول کارشناسان گفت تا سال 2050 اهالی زمین به 9 میلیارد میرسد و این طلبات به آب را زیاد میکند. امامعلی رحمان افزود تلاش های جهانی برای کاهش کمبود آب ثمره دلخواه ندادند و میلیون ها نفر به آب تازه دسترسی کامل ندارند. با باور او بدون یاری کشورهای پیشرفته و سازمان های مالی جهانی دولت های رو به رشد در حل مسئله آب آشامیدنی به مشکل دچار میشوند. تمرکز اساسی امامعلی رحمان در مشکل آب به امورهای جهانی بود. پرزیدنت درباره مشکل دسترسی به آب در تاجیکستان چیزی نگفت. امامعلی رحمان تنها افزود تاجیکستان از حساب ذخیره های گیدرو انرژتیکیش تنها 6-7 درصدش را استفاده میکند. آقای رحمان از بنیاد نیروگاه روغن با اقتدار 17 میلیارد کیلووات ساعت توصیف کرد که به گفته او در برابر تولید برق باعث پیشگیری از سیل و آبخیزی و خشکسالی میشود. موضوع دیگری سخنرانی پرزیدنت آبشوی پیریخ ها بود. امامعلی رحمان بار دیگر از پورا آبشوی هزارها پیریخ های تاجیکستان یادواری کرده دعوت کرد که سال 2025 سال جهانی حفظ پیریخ ها اعلان شود. نشست جهانی بخشیده به مسئله آب در دوشنبه تا روز 9 ایون دوام میکند. مسئولان وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفتند بیش از 2000 نفر از کشور و سازمان های جهانی شرکت خود را در نشست دوشنبه تصدیق کردند. تاجیکستان یکی از کشورهای منطقه است که در مسئله وابسته به آب به سازمان ملل متحد پیشنهادهای زیاد ارائه کرده است. مقامات تاجیکستان همیشه با افتخار میگویند با پیشنهاد تاجیکستان سازمان ملل متحد چندین قطعنامه وابسته به آب را قبول کرده است، اما منتقدان میگویند در داخل تاجیکستان تا هنوز یک قسمی اهالی به آب تازه نوشابی دسترسی ندارند.
چونکی بودیدم ببری روی تو زلفی سیاه حلقه بمانند مار. گلی نار کجا می روی، همتی بازار کجا می روی، در شب تاریک مرا فن زدی، در شب ماتم کجا می روی، ای سنم سرو قدی گل ازار، ای سنم سرو قدی گل ازار، باروخی زبای تغول ها قطار، باروخی زبای تغول ها قطار. چون که بودیدم ببری روی تو، چون که بودیدم ببری روی تو، زلف سیاه حلقه بمانند ما، زلف سیاه حلقه بمانند ما. چی آهنگ است ای بلبل، بیانت را شوم قربان، تو هم دردی منی شور و بیغانت را شوم قربان. میگو مدهی روخ گلداغ ستانت را شوم قربان، دیلم تنگ است ای مطرب دهانت را شوم قربان. بخون شعر و بزن یک دم رباب آبستن آبستن، بخون شعر و بزن یک دم رباب آبستن آبستن.
قرب روبل روسیه که بعد از تقریبا 3 هفته با سرعت بالا رفتن در تاجیکستان روز 30 می رو به پایین نهاده بود، صبح 31 می باز 10 سومونی بالا رفت. اگر بانک تاجیکستان روز 30 می 1000 روبل روسی رو با 167 سومونی عوض میکردند، حالا این رقم با 177 سومونی برابر شد. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوزی روحلوی رو میکنم. ساکنان هر روز پایین و بالا روی قرب روبل رو میسنجند، چون نزدیکانشون از روسیه اساسا پول روسی میفرستند و بانک تاجیکستان در عوض با اونها سومونی میدهند. مسئولان بانک ملی تاجیکستان نگفتند که سبب زود پست و بالا روی قرب روبل روسی در چیست. بعضی از کارشناسان میگویند پایین رفتن ارزش روبل موقتی است و احتمال چند روز دیگر دوام کند. فاضل جان فتح‌اللهیف شورای مسائل اقتصادی آسیا پلاس روز 30 می بر رادیو آزادی گفت
قرب دو روبل این موقتی است. باز ماه آگوست باز از روی نقطه نظری استندارد اند پورس و بلومبرگ از روی متخصصان کارشناسان آنها این خود دو روبل با استوارشوی خود را از ماه آگوست باز شروع میکند.
وضع قرب روبل روسی پس از حمله بدلیل مسکو با اوکراین در ماه فوریه امسال بد شد. ارزش 1000 روبل در بانک های تاجیکستان به 100 سومونی و حتی از آن پایین آمد، هرچند بانک ملی آن را در حدود 136 سومونی تعیین کرده بود. تنها در اول ماه اپریل آن به مرز 150 تا 160 سومونی رسید. این بالا روی را بعضی تحلیلگران با زدن سوزنداری قوت بخش مانند کرده، گفتند موفقیت های مالیوی روسیه در دوام نمی کند، در حالی که با باوری آنها غرب با سرعت راههای نجات از وابستگی به نفت و گاز روسیه را جستجو دارد. بهرام شریپوف کارمند پیشین بانک و دکتر علم اقتصاد گفت
توازن پرداختی جمهوری تاجیکستان گیریم، بیشتر مال و محصولات ما از روسیه وارد میشه، بیشتر پول مهاجران از روسیه وارد میشه. باز روسیه حساب کتابی بین دولت‌های و مال و محصولات که میفروشد هم مکانیزمش دیگه کار شده است، از دلار و یورو، یورو به روبل گذران شده است، هم این تاثیرش اونجاست به فعالیت هم بانک و هم به تاجران محلی که با داد و گرفتی بین‌المللی سر و کار دارند. خوف هم زیاد شده است،
چون که تایب کرونا هم نمیدوند پگاه چی میشد. روسیه منبع درآمدی 100 هزار شهروند تاجیکستان است و 100 میلیون دلاری که مهاجران تاجیک میفرستند منبع زندگی اویله های آنها در کشور است. از این رو موضوع پست و بلند شدن قرب روبل برای بیشتری اویله ها در تاجیکستان مهم دانسته میشود. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
عزت امان 48 ساله حامی زندانی مهاجران تاجیک را به گناه قلابی به 6 سال دیگری زندان محکوم کردند. حکم روز 6 میون در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه اعلان شد. پیشتر او را با عین همین گناه 9 سال از آزادی محروم کرده بودند. در عموم مهلت حبس او با 15 سال زندان برابر شد. مقامات حکمش را درست و قانونی می شمارند، اما جانبدارانش دارای انگیزه سیاسی می دانند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مرافع روز دوشنبه با حضور وکیل مدافع پیوندان و دعواگران صورت گرفت. محمد یوسف خالف پسر ایزدما روز 6 میلیون بر رادیو آزادی گفت آماده بودند پول دعواگران را در حضور دادرس و دادستانی پردازند، ولی به یگان پرسش و پاسخ حکم را خواندند و رفتند. یکی از دعواگران هم گفت آنها را نزدیکان عزت امان به مرافعه خواسته بودند تا بیایند و پولهای خود را بگیرند. دادرس نظری ما را نپرسید و حکم را اعلان کرد. مشورت کرده بودیم که در تالار دادگاه مبلغ ما را میگیریم، افزود همصحبت ما. پیوندان عزت امان میگویند از برخورد دادرس نسبت به او راضی نیستند و بازبینی حکم را تقاضا خواهند کرد. قبلا دادگاه عالی تاجیکستان درخواست آنها را برای بازبینی حکم پیشینش رد کرده بود. عزت امان ماه مارس سال 2021 از شهروندی روسیه محروم و در فرودگاه دوشنبه دستگیر و بعداً به گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم شد. دیرتر بر ضد او پرونده نو باز کردند. مقامات گفتند دست کم دو دعواگر برگرداندن $17,000 خود را خواستند. هرچند پیوندان عزت‌امان گفتند معامله سالها پیش صورت گرفته بود، پول دعواگران داده شده است، به خاطر رهایی او آمادن این مبلغ را دوباره بسپارند. حالا آنها میگویند ظاهرا مقامات جانبدار برگرداندن پول دعواگران و رهایی عزت‌امان نیستند، بلکه میخوان مهلت حبس او درازتر شود. سیمای عزت‌امان همچون سازماندهنده و غمخوار مهاجران در روزهای پنجشنبه بیماری همگیری کرونا ویروس در روسیه چشمرس گشت. در حالی که مقامات تاجیکستان موجودیت این بیماری را در کشور اعتراف نکرده، به فوت مهاجران و بیکارماندن هزاران نفری آنها در روسیه دیر واکنش کردند. عزت‌امان یک گروه سیاری کمک به مهاجران را تأسیس داده بود. طرفداران حقوقدان و حامی پیشین مهاجران باور دارند که بازداشت و حبس و اتهام‌های نو بر ضد عزت‌امان در اصل دارای انگیزه‌های سیاسی بوده و تنقیدهایش از حکومت تاجیکستان رد می‌گیرد. او در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود و بعضی از سیاست‌های حکومت تاجیکستان را زیر تازیانه تنقید می‌گرفت. استیو سویردلوف، استاد حقوق بشر در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی نیز بر این است که حکومت تاجیکستان راه ساکت کردن منتقدانش را پیدا کرده است. میخواهند عزت‌امان را جزای سخت‌تر دهند. مقصد این است که میباید او زیر قانون عفو آزاد شود و باید مهلت او در زندان درازتر گردد. تحلیلگران بر اینند که شاید عزت‌امان در آرزوی تبدیل شدن به یک چهره سیاسی نبود، ولی آنچه بر سرش آوردند او را به یک چهره شناخته سیاسی تبدیل داد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شب و روز من امینم تو زی من مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند از یک حمله طرفداران داعش به دیپلمات‌های خارجی در دوشنبه پیشگیری کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. الهام فیض‌الله‌زاده سردار یکی از شعبه‌های وزارت امور داخلی در ناحیه سینا در دوشنبه گفته است فردی که قصد داشت به کارمندان یکی از سفارت‌های خارجی در دوشنبه حمله کند از سوریه هدایت می‌شد، ولی مقامات از طرح سوی قصد آگاه شده آن را خونسا کردن. رادیوی آزادی مستقلانه درستی این گفته افسری تاجیک را تصدیق کردن نمی تواند. درباره جزئیات پیشگیری از ترور احتمالی خارجیان در دوشنبه، الهام فیض‌الله‌زاده در نشریه رسمی وزارت کارهای داخلی با نام قانون و جامعه گزارش را نشر کرده است. معلوم نیست هدف کارمندان کدام سفارت در تاجیکستان هستند، ولی در حدود ناحیه سینا در پایتخت تاجیکستان سفارتخانه‌های روسیه، ایران، افغانستان، آلمان و آمریکا جایگیر شدند. درباره پیشگیری از یک عمل تروریستی در دوشنبه هفته‌نامه رسمی وزارت کارهای داخلی قانون و جامعه نوشته است. فیض‌الله‌زاده نوشته است اطلاع درباره طرح را از یک شهروند تاجیکستان گرفته است که با عضو گروه دولت اسلامی در سوریه طریق پیامگیرها صحبت می‌کند. به شخصی باوریناک سفارش داده شد که علاقه را با کارکرد شونده ادامه دهد و با استفاده از هله اپراتیوی و قصه روایت بندی شده با کارکرد شونده حیدر گوید که میخواهد به نزد او رود. حیدر در جواب میگوید که اگر تو در راه اسلام جهاد کردنی باشی، برای ما در تاجیکستان در کار هستی. ما با واسطه یکی از اعضای تشکیلات خود که در روسیه قرار دارد به شما سلاح آتشفشانی تمغه مکاروف با صدا خاموش کنک تیردان و تیران میرسانیم. اگر سپارش های ما را در حدود تاجیکستان اجرا نمایی، این خودش یکی از بهترین جهاد در راه اسلام می شود. نوشته است الهام فیض‌الله‌زاده. به نوشته سردار اداره پلیس ناحیه سینا، فردی که با سپارش مقامات با عضو گروه دولت اسلامی صحبت داشت از سوریه خبر می گیرد که نفر در دوشنبه سلاح را به او می رساند. فرد سلاح رسان در یکی از کوچه های دوشنبه بازداشت و به گفته مقامات از او تپانچه مکاروف، صدا خاموش کنک، تیردان و 3 عدد تیر یافت شده است. به نوشته الهام فیض‌الله‌زاده بازداشت شده سلاح‌ها را از روسیه با ماشین و در داخل یخدان، خوراک گرم کنک، کرسی کودکانه افتومبیلی، ماشین لباسشویی به تاجیکستان آورده است. سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا نگفته است که بازداشت طرفدار داعش کی صورت گرفته است. به گفته الهام فیض‌الله‌زاده هدف اعضای گروه دولت اسلامی حمله مسلحانه به کارمندان سفارتخانه یکی از دولت‌ها واقع در شهر دوشنبه بوده است. روز سیم این رادیوی آزادی برای گرفتن شرح بیشتر به وزارت کارهای داخلی، ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه و شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا مراجعت کرد، اما در این نهادها گفتند نمی توانند جزئیات عملیات را برای رسانه ها شرح دهند. مقامات شخصیت فرد بازداشت شده را آشکار نمی کنند. مقامات هر سال از پیشگیری عملهای تروریستی در تاجیکستان خبر می دهند، اما از بس که جزئیات را نمی گویند شبهه و گمان درباره آنها زیاد است. عین زمان گروه تندروی دولت اسلامی در گذشته در تاجیکستان عملهای تروریستی انجام داده است. ماه ایول سال 2018 یک گروه به جهانگردان خارجی در دهه سیبستان دنقره حمله کردند. در آن حمله به سیاحان خارجی شهروندان آمریکا آستین جی و گیوگهان لاورن، شهروند نیدرلند واکرن ویلم و شهروند شویتسر حمل مارکوس کشته شده، شهروندان شویتسر دیمن ماری کلر و پستما کیم ایریس آسیب دیدند. گروه دولت اسلامی چند روز بعد در صفحه های وابسته به خود در اینترنت نوار ویدیوهای بیعت حسین عبدالصمدوف و همراهانش را به داعش نشر کرد. طبق اطلاع رسمی بیش از 2000 شهروند تاجیکستان بعد سال 2014 به سوریه و عراق رفته به گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. در میان آنها گلمراد حلیموف سردار پیشین نیروهای مخصوص وزارت کارهای داخلی نیز بود.
هنرمندان تاجیک اخیراً به نمایشنامه‌های تئاتر یک اکتور بیشتر علاقمندی دارند. خود هنرمندان میگویند که کمبود کارگردان‌ها و نمایشنامه‌های حرفه‌ای باعث شده است که آنها برای بیان احساسات و مشکلات جامعه بیشتر به این ژانر هنری تئاتر روی آورند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. شهباز سعیدوف، مگیستر دانشکده صنعت تاجیکستان، امروز نخست نمایش نیایش یک فراش را در صحنه تئاتری این مؤسسه آموزشی پیشکش داوران و علاقمندان هنر تئاتری کرد. این مناسپکتکل را اولگا ایوانوفا نمایشنامه نویس روس تهیه کرده، آن را تنها یک هنرمند اجرا میکند. در نمایشنامه امروز این هنرمند شاهین سفارو از تئاتر روس زبانی به نام ولادیمیر مایکو Ломоносکی بود. در این مناسپکتکل در باره سرنوشتی تلخی یک زن فراش یا تمیزکار قصه می شود که با بیادولتی روبرش و دوست داشتش دوچار می شود و هم فرزندش می فافتد و هم کارش را از دست می دید. شهباز سعیدوف در صحبت با رادیو آزادی در رابطه با انتخاب چنین شکل پیشنهادی نمایشنامه یعنی تئاتر یک اکتور گفت که از زمان آغاز تحصیل در دانشکده صنعت با چنین شیوه پیشنهادی نمایشنامه شوق داشته است، زیرا
با کارگردان امکانیت میتید که بسیار کوشش کنند، با اکتریس با اکتور یعنی با هنرمند که در روی صحنه هست بسیار کوشش کردن است، ضرور میشد که جوهر اساسی برارد.
این در حالی است که تئاتر یک اکتور در تاجیکستان در زمان فعالیت هنرمند سرشناس و مرحوم محمود جان واحدوف خیلی شهرت یافته بود. اخیرا مریم ایسایوا هنرمند مردمی تاجیکستان در جشن میلادش چنین یک نمایشنامه را پیشنهاد هوادارانش کرده بود. ماه پیکر یورووا هنرمند تئاتر جوانان تاجیکستان نیز اخیرا خبر داد که فردا مناسپکتکل شبی تنهایی در کارگردانی میرزا وطن میروف را پیشنهاد تماشابینان میکند.
من هنرمند هستم، من میخوام باز از نو و نو و نو کارهای ایجادی زیاد باشد، یعنی رژیسور باشد که من این موپایکر را شکنم. وقتی که من میبینم ما کارگردان هم علاقه نداریم، در تئاتر ها کارگردان ها نموندند، نمایش های خوب داره، اما چرا آنها پس پرده شدند؟
قربان صابر هنرمند مردمی از تئاتر به نام ابوالقاسم لاوتی در شرح این موضوع میگوید که به شکل تئاتر یک اکتور آن هنرمندان روی میآورند که از فعالیت خود خمارشان نمیشکند. با گفته این هنرمند تاجیک واقعا کارگردان ها با این طرز پیشنهاد نمایشنامه می توانند با صرف نیروی کمتر احساسات و پیام های بیشتری را به تماشابین ارسال داشته باشند.
تئاتر یک اکتور همونای دست میزنن که خمارشون خوب بزرگن خوب کوچکن فرق نداره، یعنی معلوم است که آدم خمارش نمیشکنه.
احیای تئاتر یک اکتور در حالی است که اخیراً برزو عبدالرزاقوف کارگردان سرشناس و مهاجر تاجیک در قزاقستان به رادیو آزادی گفته بود که وضع تئاتر تاجیک در حالت کما است و برای احیای آن زمینه‌ای وجود ندارد. برخی از هنرمندان به این اظهار نظر برزو عبدالرزاقوف اعتراض کرده اظهار داشتند که وی از مدت‌ها قبل از تاجیکستان بیرون رفته با وضع تئاتر تاجیک آشنایی ندارد، اما اخیران برزو عبدالرزاقوف اعلان داشت که نمایشنامه منقورت را دوباره روی صحنه تئاتر تاجیک میگذارد، اما مقامات مانع این کار شدند.
آدم خیلی حقیره، بازیچه تقدیره، گل بین دو مرگ، مرگی که ناگزیره، حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه، آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم، تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
از ولایت مختار کویسان بدخشان به خصوص ناحیه روشان و هم شهر خارو خبرهای نگران کننده میرسند. از 16 می تا حالا در اینجا به کمترین حساب زیاد از 3 نفر کشته شدند. 22 می در شهر خارو محمد باقرف که مقامات او را رهبری گروه جنایی و مردم محلی حامی خود مینامند کشته شد. 7 افسری آمان و 17 شهروند دیگر بینشان شدند. از دوشنبه درباره فشار به زادگان بدخشان خبر میرسد و بسیار بسیار افسوس که از تاجیکستان دیگران چنین خبرها را داریم. با امید آرامی و ثبات در کشور امروز در برنامه ما مهمانان ارجمند سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون سابق مدیر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و شیرعلی غلامعلیف پژوهشگر دانشگاه تسوکوبا ژاپن شرکت میکنند. خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین و چیزی که شاید امروز همه را نگران میکند، چرا کار به اینجا کشیده شد در بدخشان؟ محترم سیف الله سفرف، نخست از شما شروع میکنیم. مرحمت.
پیش از همه باید تاکید نمایم که مردم بدخشان یک مردم بسیار سربلند و وطن دوست و جسور هستند، ولی بعضی از گروه های که مولها رو ما با جنایتکار میگفتیم و قسمی از رسانه های خبری دنیا آنها را حفظ میکردن، در حقیقت جنایتکار بودنشان اثبات شد و در فیلمی شکست فتنه همه این نشان داده شد و خود خوابشف و الفت خانیم با زبان خودشان این دلیل ها را رد نکردن، بلکه تصدیق کردن که در حقیقت آنها در معتاد کردن جوانان بدخشان، در بجنگ کشیدن آنها سهم داشتن. یعنی معلوم می شود که تاجیکستان زیر نظر قواهای گیاپولیتیکی دنیا هست و بعضی گروه های هستند که آنها نمی خواهند که مثلا در تاجیکستان یا در منطقه ما صلح و ثبات باشد. البته این سبب های خودش هم دارد که اینها را تحلیلگران کیها گفتند پیش از ما.
محترم شیرعلی غلامعلیف، شما به نظر سیف الله سفرف راضی هستید؟ به این سوالی که در میان گذاشتیم چی نظر دارید شما؟
من به قسم اول گفته های استاد راضی هستم که مردم بدخشان بسیار مردم خوب هستند، با دانش هستند، لیکن چیز به فکری که بعد از اون ابراز کردم استاد، من راضی نیستم. واقعا اصلا از سالهای 2008 با 2010 باز 2012 شدت گرفت و ما امروز درباره فقط واقعی که ماه نوامبر سال 2021 رخ داد و گلبدین زیابکوف کشته شد از اونجا دیدم برای این واقعا اصلا همون پرکرار یا که همون مفتیش و همون ناظر عبیرزاده و عبیب که پارا گرفتند از دختر میخواستند با او پاسپورت کنند و آنها را به سرشان دیله باز کردن نشد و این کار به اینجا رسید. این بچه هم با آنها چیزی کردند، یعنی سمسود کردند و به همین خاطر این واقعه رخ داد.
ببینید، مقامات تاجیکستان کار خود را در ولایت بدخشان عملیات ضد تروریستی می نامند. آیا واقعا در بدخشان تروریست ها بودن و هستند؟ محترم سیف الله سفرف، نظر شما؟
اکنون به همه مسئله دو نگاه هست. مثلا در اوکراین هم اوکراین ها می گویند که ناتسیست ها نیستند، لیکن طرف روسیه با حساب گرفتن بسیار چیزها اثبات میکنن که اونها هستن. در اینجا هم همین خیر است، هیچ تا همین نزدیکی ها هیچ کس نمیگفت که خلبش یا الفت خانم جنایتکار است. رادیو آزادی هم انترویو گرفته از الفت خانم، همچون یک حرکت اعضای حرکتی گویم شهروندی، همچون یک زنی فعال مصاحبه کرده گرفته بود و بعد تمام مردم دنیا او رو همچون یک آدم پیشقدم داره بود، لیکن خودش با دهان خودش گفت که اونها کیها بودند و چگونه در مدت چند 5 سالی آخر 400 هزار سامانی از تشکیلات های بین الخلقی گرفتند و در اساس همین مردم بدخشان نیم جوانان بدخشان را اساسا جوانان بیکار شاید باشند، جوانانی باشند که سوادشان پست باشد، اونها را به همین گونه حرکت جلب کردند.
یعنی شما راضی هستید که در بدخشان جوانان یعنی تروریست بودن و عملیات های تروریستی انجام دادن؟ با این چی شما راضی هستید؟
من اونها را تروریست نمیگویم چون که اونها ترکش ها با وجود نبودن، لیکن اونها را همچون جنایتکار میگویم برای اونکه از پشت الفت خانم رفتن. الفت خانم با محمد باقر اونها را خرید، اونهایی که خریده شدن و در مقابل منفیت دولت و ملتشان میستن اونها را حتما جنایتکار نمیدن لازم دیگه نام ندارن.
محترم شیرعلی غلامعلیف، نظر شما چی است؟ مرحمت.
نظر من هم چنین است که در بدخشان یعنی عموما در مردم پامیر در تاریخ تروریست نبوده است. متاسفانه چخیل که استاد گفتند امی واژه تروریسم و فاشیسم و دیگر چیزا یعنی دیگر شکل دیگر را گرفت است. چخیل که مثلا روسیه به اوکراین حمله آورد و اونجا گفت که مردمش فاشیسم، لیکن اوکراینا میگن که ما نداریم فاشیسم. تروریست یا که تروریسم معمولی است که یگان ترکیش و یگان سوی قصد به جان یک است، لیکن در ولایت مختار کوهستان بدخشان یگان گروه تروریستی نیست. و بعد چیزی که استاد میگن که جنایتکار هستن، جنایتکار در ماده 20 قانون جمهوری تاجیکستان آمده است که هیچ کس حقوق ندارد تا حکم سود برآمدن کسی را جنایتکار بگوید.
مگر تنها دادگاه نیست که حق دارد کسی را حکم کند؟ چرا این آدمان به حکم دادگاه جنایتکار عنوان میشوند؟ جناب سیف الله سفرف، شما
جنایتکار من برای اونها را میتوانم بگویم به سود شخصا من کنم که آنها هم پشلاقی من رو پرم، همون بچه که تیر خود هم پشلاقی من بودم. من خودشان نمیشناسم، لیکن شنیدم که اونها را آوردن در دهه ما بود کردن. مثلا برای اون میگم که 17 نفر کارمندانی مقامات را یرادار راهی بین المللی خاروغ مثلا خیتای رو بستند و قریب 58 یا که بعضن بعضی حالت ها به 94 ماشین هایی که باید به شهر دوشنبه و شهر خاروغ و دیگر شهر های تاجیکستان مواد می آوردن اونها رو محکم کردن. اونو چی حق دارن که روی بین المللی رو محکم میکنن؟
سپاس که به بعضی سببات و لحاظر که صحبت داریم اشاره کردید، ولی اگر دقیقا این سببها را یک و یک بشمریم یا خلاصه کنیم چی گفتم ممکن است؟ یعنی سببها حالت امروزه ای که ما در بدخشان داریم چی است؟ شیرعلی غلامعلی شما مرحمه.
سببها در آن است که من خیلی کازم استاد، یعنی که گفت که من به حکم سود و یا را چی جنایتکار میبرارم. حاضر معلوم نیست که هم کشلاق یا که هم دیعه استاد را کی پراند است و کی کشت است، چون که سود نبود. این یک. این که ما رای بین‌المللی که استاد در نظر دارند، حکومت با تمام تنک و توپش مردم آن را برای آن چی کردن که ندارند و شهر که و سر مردم خیلی که 2012 کردن اما خیلی ترپرانی کنند، به همین خاطر را را بستن. بعد استاد که به همون فیلمی ساخته ای حکومت که تکیه هم میکنن این فیلم ها را، ما از همون دوره پیش چخل که یکم در یادم است که علی بیدکی را دستگیر در تلویزیون نشان دادن که یعنی که همچون عملیاتی تروریستی گذاروندن و او به ضرر کرده شد. ما هم به اون باور کردیم. بعد یک هفته یک ویدیو را دیدیم که او نه در کوب دست نه در یگانجا او را دستگیر کرده استند، او را امو شکنجه او را دیده بودیم. برای همین به این فیلم ها دیگر تکیه کردن هم شد. یا که فیلمی که شرافالدین گدایف خپیدن، او گفت که من هم اخل کردم اخل کردم، بعد او دیگر آزاد کردن رفت باز از اوجه دیگر چیز گفت. برای همین به همون تلویزیون و به همون فیلم اگر تکیه کنیم، پس این قانون جمهوری تاجیکستان برای چی است؟
سیف الله سفرف، شما به این حرفای شیرعلی چی نظر دارید؟
من با فیلم فاس کردیم تکیه نمیکنیم، لیکن دلیل هایی که در فیلم اومدن خلباش با دهن خودش گفت که من جنرال هستم، من گپ راستش میگم و من یگان فشار یگان کس نه آورده است. من با او خلباش باور نکنم و جنرالی که گپ از هیچ کس نمیترسن راست گفت که من در جلب کردن جوانان بدخشان با همین گونه حرکت های نمیشدگی سهم دارم. خودش گفت اینا من نگفتم، اینا سود نگفته است، اینا پرکاتورا نگفته است، اینا فیلم بردارا نگفتن، اینا خودش گفت.
از شما باور دارید که تحت هیچ فشار و زوراوری اونها این حرفا را گفتن؟ چون که خلباش حتی گفت که ببینید ما تحت هیچ فشار قرار نداریم. یعنی اینطور به نظر نمی رسد؟ جناب شیرعلی شما چی میگوید؟
من خصلتی مردمی بدخشان نمی دانم. اگر اونا در فشار می دادن هیچ نبودگیش به خب می کردن یا اینکه دیگر خیلی می گفتن. ولی بسیار صمیمانه این گپا گفت. مردم بدخشان دروغگوی را نقض نمی بینن. دروغ گفتن هم دروغ میگه.
شیرعلی شما چی میگید؟
من با اون آدم باور.
استاد درست میگه که ما دروغگویی رو بسیار بد میبینیم و راست میگیم. همین تمام همین کسانی که بازداشت شدند و یا همه در همین ویدیوهای ساخته شده چی مقامات، یعنی میگن که من گناه کردم. اینا دیدم امریدین را دیدم، چهارشنبه را دیدم، بعد در همون تلویزیون بدخشان از نایه من اشکاشیم 37 نفر در آنجا برآمد کرد که در بینشان یار و دوست و خشت بار من است. وقتی که بعد او به آنها زنگ زدم و یا میگن که ما را مجبور کردن، گفتن اگر که نگویی یک دن برآمد نکنیم بسر دلا میکشیم. برای این من فکر میکنم که تحت فشار یا که مثال معلمه ماماچویف را من بسیار خوب میشناسم. وقتی که از ورق میخواند و یکان سبکی او مانند نیست. در او فیلم میگن که او به خارجی و خوردست. این روز ما فقط زندگی ما از خارجی هست. من هم دارم این فقط به خارجی خوراک میخورم. البته به هموطنان خود یا که پول گرفتستند. حکومت ما این خل شرایط مایا برای ما پژوهشگران نکرده است که با ما پول تیاد ما کار علمی ما نبکنیم یا که با استاد سیف الله زاده هم مثلا. اگر حکومت ما با ما پول میداد ما چین نمی بودیم که می بیایم با ژاپن و در اینجا پژوهش خود ما نبکنیم یا که از کدام شرکت خارجی پول برای پژوهش. همه جورنالیست ها برنامه جورنالیست باشد پژوهشگر باشد عالم باشد تو برنامه می سازد پیشنیاد میکند با می پول میگیرد با ما پول چی کار علمی شونه میکند.
تشکر. وقتی که میگن سیف الله سفر به همه حرفات چه نظر دارید؟ مرحبا.
اصلا مسئله پول گرفتن و اینا من با شرعی راضی هستم که بسیار از جوانان ما البته گرانت های بین المللی میگیرن تا 1,000,000 دلار گرفتگی هستن. در اینجا هیچ جای جنایت نمیبینیم. لیکن الفت خانیم خودشان گفتن که از این پول ها برای دادن معلومات با اوید با این یا اون قواهای سرحدی با فلان فلان ما پولا گرفتیم و همچنین یک سوال بسیار عجیب گفتن که کارمندانی همون وی پرسیدن که آیا ما میتوانیم اینا باتیکان دختره که ترجمان گفت که آیا ما میتوانیم با دست شما حادثه هایی که در قزاقستان شده بود آنها رو در تاجیکستان گردان کنیم. در این مسئله شرعی چی میگن؟
راست گپ استاد من 100% باوری دارم که ویدیویی که ثبت شده است تحت فشار است. تو حتی حادثه قزاقستان نه میتوانند حادثه اوکراین را هم در این ویدیو به گردن استاد ماماچوی و یا که به خالباش زنند یا که به امریدین و به دیگر کس.
خب تشکر. حالا یک سوال دیگر، آیا امکان داشت که چنین حادثه ها روی ندهند؟ امکان پیشگیری یعنی جلوگیری از این حادثه ها وجود داشت که آدم ها کشته نشوند، زخمی نشوند و کار به اینجا کشیده نشود؟ محترم سیف الله سفروف،
100% امکان داشت به شرط که این گروه های جنایتکار با هم مصلحت کردن با سفارش بیرونن همین گونه چورابینی ها رو تشکیل نمی کردن، یعنی روح نمی بستن، یعنی که یراق جمع نمی کردن. شاگردانی محمد باقیر 19 افتمت و پیستالت آورده سپار دیدن. این ها از کجا بودن نباشد شیرالی؟
محترم شیرالی غلام ملک، شما به این سوالی که ما گذاشتیم یعنی که از این حادثه ها میشه جلوگیری کرد چی نظر دارید؟
من کمتر نظر دیگر دارم. خوش. چون که امروز بدخشان در معاصره اطلاعاتی است، یعنی که بغیر از امون تلویزیون دولتی و یک چند مجله دولتی دیگر یگان اخبار نداره. اگر اینترنت می بود شاید این کار اونخ دیگر می گرفت و ما می دیدیم که در اونجا چی حادثه ها شدستند. اگر استاد آزر چی عیبدار در اینجا حزب نهضت اسلام می کند یک نفر، این چی خیلی پس می شود که یک حکومت که با تمام ادارهش که 30 سال فعالیت میکند و یک نفر میبیند و نقشه های حکومت هم مثلا چی میکند بر ضد حکومت تظاهرات چی میکند. سبب اساسی من در این میبینم که وقتی که مردم با تظاهرات بر آمد چرا پس حکومت طرفی تظاهراتگران مثلا تیر خالی کرد و بچه ها را کشتن؟ آیا همون تظاهراتگران در حقیقت چی سلاح داشتن؟ اگر داشتن پس همون ویدیو ها که اقلا یکان چی ویدیو باشد که ما هم باور کنیم که در حقیقت این مردم سلاح داشتند و بسر مقامات مثلا تیرپرانی کردن. به همین خاطر حکومت جواب داد، یعنی طرفیان.
همین شیرالی چیزی عادی را نمی فهمد که همون 17 نفر کی؟ اگر که جنایتکار نمیشدن کی تیغ پراند؟ همون بچه را کی کشت؟ همین کسوال همین سوال در جواب تیر ما دیدیم همون مبدگی ها همشون افتمه داشتن اونو در ویدیو هست.
بله افتمه داشتن. بله استاد.
از کجا گرفتن؟ برای چی گرفتن؟ مقصدشون چی بود؟
همون سلاح از کجا پیدا شد؟ مثلا وقتی که گلبدین کشتن گفتن که با خود تپانچا داشت، تپانچاش از همون کپروکچه‌ای که می برای از اون طرف مانده بود، همون عکس ما دیدیم. لیکن مرده گلبدین از مابین چیز، از مابین همون کپروکی که من همین قدر شاید 50 سانتی متر هم چی ندارد، یعنی کشادی ندارد، پناهی ندارد. تپانچا ممکن است برای اینکه تفتیشات نبود.
گلبدین مسئله دیگر است. گلبدین اینجا آمیخته نبود. وای کاری یک شخص است. اونجا پرابلم حقا
من میگم که ساخته است.
بوداداجان یعقوب هم همه گپا را گفته بود.
من میگم که این هم ساخته است. همین یگان سیلا در اونجا نبود. من چخیل که ما مثال علی بیدکی را گفتند که کشتیم در کوه. بعد چرا اوجا در ماشین پیدا شد که یک کس میگد ما بلجوان یا این خل میکنیم و خل میکنیم.
یک عقیده در محفل ها صدا می دهد که در تاجیکستان حل چنین وضعیت تنها با راه زوری پیش برده می شود. یعنی تاریخ چنین در گذشته چنین شده است. در دو یا سه ده سالی گذشته بیاد بیاریم در رشت، طویل دره، نور آباد، در کولاب و در همین خود بدخشان چند بار حکومت تنها از نیرو کار گرفت. می شود گفت که این دیگر به سبک حکومت تبدیل شده است. یعنی دیگر همه مشکل با همین سبک انجام داده می شود. محترم سیف الله سفرو،
یک دانشجوی من که از بدخشان است، وقتی که همین بحث ها شد و من گفتم همین که گپ و اونها هم گپاشون البته پیش از من گفتن، گفت که من با پدرم زنگ زدم گفتم که همین قدر سال هیچ کس به کار نگرفته، یکان کس شما به کار گرفته، یکان کس آمده شما پرو ستودن که این گپ را گفته است، دانشجو با عقلی 20 ساله خودش. و بعضی آدم های کلان می خوانند در کشورهای خارجی در همه جا، عقلشون به همین خیلی چیزای عادی نمیگیرد که حکومت دشمنی خلق خودش بودن نمیتواند هیچ وقت، مخصوصا حکومت ما که در نتیجه بسیار جنگ وزنین گویم که بزرگ صلح کردیم.
شما محترم شیرعلی غلام علیف، نظری شما چی است به همین سوال؟
نظری من این خیلی است که آذر که استاد میگد که حکومت ما این خیلی کار را نمیکند، پس یکم برای چی بازم سوال، چرا پس اینترنت خاموش کرده است؟ چرا نمیماند که اطلاعات براید؟ من میگم که این بسط حکومت چی، یعنی عادت کرده است به همین کاری که مثلا در کولاب و در رشت و در نوراباد کرد، میخواد همین متد در بدخشان هم چی استفاده ببرد. لیکن من فکر نکنم که این متد دیگر به کار میرود، چون که امروز مردم علاقه در اینترنت هستند و چیز اطلاعات دارند. مثال بعضی چیزا پیش ما نمیدونستیم که در کلاب که چی همین کارا شده است، یا که در نوراباد فقط با همون واسطه تلویزیون.
فرض کردیم در امریکا وقتی که ترامپ کمی گپش نادرست برامد، همه چیزاش در تویتر همه جا محکم کنند. در وقتی که به دولت لازم شود بعضا مسئله امنیتی محکم کردن اطلاعات، این گپی وای نیست، یعنی که چیزی هم نشدنی نیست، باید که محکم کرده شما به خاطر امنیت مردم.
و یک سال دیگر کشته شدن محمد باقر، محمد باقرو در رسانه‌های خاورمیانه، ایران، بیرون از آن همچنین قتل لیدر شیعه های تاجیکستان معنی داد شد. این واکنش اعتراض مقامات تاجیکستان را هم به بار آورد. سوال، تا کدام اندازه واقعه اخیر می تواند به همزیستی مذهب ها یا محل ها در تاجیکستان تاثیر داشته باشد؟ محترم سیف الله سفرف چی میگید به این سوال؟
من از روی مناسبت مردم با مردم بدخشان در دوشنبه و دیگر جای ها خلاصه کردم که مردم تاجیک خیلی مردمی با تحمل، خیلی مردمی با عقل، با فهم است و هیچگاه گفتی همون پوتین مخیز کتلتامی نیست میشه، یعنی که پشه رو با کتلت یا که گوشتی لحم برابر نمی کند. و در خودی مردم بدخشان هم چنین است. مردم بدخشان هم من احساس می کنم که بگر از چند نفره که با شیرعلی تماس گرفتند و همین گپا را گفتند، باوری 100% دارم مردم بدخشان در طرف حکومت است، با حکومتش است، چون که این حکومت است که آرامی رو تامین می کند، حکومت است که صلح و امنیت رو تامین می کند، نه اون 200 نفر.
بله، شما چی نظر دارید مرحمت شیرعلی؟
منم به گفتی استاد راضی هستم. بله، در تاجیکستان ما اسرا که در پلو یکدیگر زندگی کردیم، مثلا خود در بدخشان اگر گیریم، هم اسماعیل است و هم برادران علی سنت، ما تا امروز ندیدیم که بین ما یکان مناقشه مذهبی یا چیز به وقوع پیوسته. یا در مرغاب گیریم، در یک شهر، در یک دهه مثلا هم برادرای اهل سنت و هم اسماعیل ها زندگی میکنند، آنها به توی مرکه یک دیگر میروند. برای همین رسانه های بعض رسانه خاور میانه ایران چیزاشون به اساس است.
برخی از تحلیلگران میگن که اگر رئیس پیشینی ولایت یادگار فیضوف در سری کار میبود کار به اینجا نمیکشید. شما به این عقیده راضی هستید محترم سیفالله سفرور؟
از فرمان یادگار فیضوف به مردم نزدیک بود و من میدونم اینه و وای میتوانیست که با مردم زبانی آباد. این گفت درست است، لیکن ویزانه بود فهم یک بچه محلی است، از همون جا است، جنرال است، وای هم آدم خوب است. من مثلا بدی او رو ندیدم، نشونیدم حتی. و در یکی از جلسه ها همونجا بودیم، بسیار خاکسار مدک بود، بسیار صحبت های خوب کردیم با مردم، کردیم با خلیفه ها، با تشکیلات های جمعیتی. سالی گذشته بود بفکرم با به نزدیکی نصیب باشد با بدخشان انشاءالله میرویم با مردم صحبت میکنیم و این گپ هایی که در حق مردم بدخشان میگویند من همش رد میکنم. در مجموع خلق بدخشان رو هیچ نه با جسارتشان، نه با راستگویی‌شان، نه با انصافشان، نه با وطن دوستی‌شان گناهگار کردن دم من اجازت نمیدم.
تشکر. شرای غلامعلیف، شما به همین سوالی که ما گذاشتیم چه نظر دارید؟ اگر یادگار فیضوف میبود کار به اینجا کشیده نمیشد؟
بله، من فکر میکنم اگر یادگار فیضوف سری وظیفه هم میبود هیچگاه این کار به این چی با این درجه نمی رسید، چون که او در امون روز اول می توانست پیش مردم براید با مردم فهموند که مثلا این کار را ما چی می بینیم، مثلا تفتیش میکنیم.
اینجا بهتر است که باید آرهیم که واقع های اخیر، یعنی از 25 نوامبر سر شدن، وقتی که یک جوان در ناحیه روشقلعه بدخشان گلبدین زیابیکوف کشته شد و مردم تحقیق این قضیه را طلب کردند. به فکر شما اگر این قضیه تحقیق میشد و به پایان میرسید، ممکن بود که کار به اینجا کشیده نمیشد و در روشان و در خارق این حادثه رخ نمیداد؟ شیرعلی، نظر شما چی است؟
مردم همون نخواستن، هیچ چیز نخواستن. وقتی که همون کار، همون مثلا همون پرکرار که همین کار را کرد، یعنی که دیگر مقامات او را به جوابگری نکشیدند، این بچه مجبور شدند چخیل که در اول گفتیم که همچه سمسود کنند. در اینجا باید هم او پرکرار را به جوابگری میکشیدند و هم همون بچه هایی که او پرکرار را مثلا یا شپلاق زدن یا چیکار کردن، هم به سری و یا باید دل کشاده میشد، موافق قانون جواب میدادن، از تا 8 ماه از شاید از آزادی محروم میشدن، لیکن نه با کشتار. مثلا اگر تحقیق میشد این کار به این درجه نمیرسید.
از شما سیفالله سفر و روزی هستید به این حرفای شرعی؟
من فکر میکنم که مسئله تا این درجه هم نمیرسید، لیکن این گروه هایی که بودن اینها فاش نشده میموندن. بهانه گلبدین قطعی ما این گروه ها را فاش کردیم، این گروه هایی که تیاری دیده بودن علاقه، اونهایی که پول گرفته بودن، اونهایی که باید اونها در عمل میکردن، اونها زیدیت در بدخشان بیشتر میکردن. اینجا مسئله گیاپالیتیکی است، اینجا مسئله بازی کلان است. در پشت این الفتشو و خلبش دیگر آدم هم میستن، محمد باقیرم.
تا حالی حاضر این مسئله های دریافت مبلغ از خارجه و دیگر از این چیزها
نه از خارجه نه، تا حالی حاضر
تصدیق خود پیدا نکرده.
محمد باقیر 300 دلاری و بچه شونانی خودش گفت، روشانی خودش گفت که دو نفر رفتن افتمت آوردن 300 دلاری دیگرشان دادن که شما اونجا را هم محکم کنید، ما اینجا تظاهرات سر میکنیم. این گپ هست که بود پیشتر.
ببینید پیوندان این بازداشت شده هایی که مورد پرسش قرار گرفتن در صحبت به ما گفتن که اونها تحت فشار بودن، زورآوری اینطور صحبت ها انجام دادند و اعتراف کردن. حال بید به سوال بعدی برگردیم، فکر میکنم این مهمتر است. یادگار فیضوف در سال 2018 بعدی رئیس ولایت تعیین شدنش در مصاحبه با رادیو آزادی گفت در منطقه مشکلات زیاد است. یکم بیکاری، نارسایی زمین، درآمد کمی اهالی و نرخ های بلند محصولات. گذشته از این یادگار فیضوف با توجه حکومت مرکزی به بدخشان تاکید کرده بود. میشود گفت که این واقعه های بدخشان اصلا زمینه های اجتماعی و اقتصادی دارن؟ میشود این شهر داد جناب شهر رومالیو؟
همین گونه زمینه های اجتماعی اقتصادی در تمام تاجیکستان در ناحیه های کوهیش البته بیشتر هست، یعنی همون زمینه میرسد، آیله ها بسیار کلان هستند، انا جای کار ندارن و غیره و کذا. نکه مردم میفهمند وضعیت چگونه است و انتظار روزی نیک انتظار آنه که دست حکومت به آنها میرسد، اونها طاقت کردن سی سال علاقه نیست زیادی تاجیکستان خیلی آباد شد.
تشکر. شرالی غلام علیف، شما چی میگوید با این حرف و مرحمه؟
با این حرف ها چونین میگم که میگن که غوغای خانه از دست بینانی است. استاد که میگه 30 سال، باز چقدر سال دیگر ما باید منتظر شویم که برای ما یعنی که یگان کارخانه ساخته شود و ما شرایط فراهم آورده شود که ما دیگر از همین خارجه به وطنهای خود برگردیم و در همونجا کار کنیم. بعد چیز باز مثلا راهی حلال نداریم، راهی که برای ما شوروی ساخته بود تا در عمرش اسفالت ندید است، یعنی همون راه گراف ما میگیم که همون خیلی راه است. راهی که نداریم چخیل ما میتوانیم که محصولات ما محصولات شیری یا که کارتاش یا دیگر چیز را مثال از وخان بریم با چیز با دوشنبه فروشیم. نیست تا امروز بله زیبا شده است، اقلا یک کارخانه را استاد نامبر کند که در خاروق یا که در ایشکاشیم یا که در روشان یا که در دیگر نایه ساخته شده است که مردم آنجا کار کنند. باز چند سال دیگر ما باید چی شود؟
محترم سیفالله سفروف، بله بله خواهش میکنم.
شرالی جان، همین کارخانه ها در خاروق هم هستند. مثلا من چند وقت دیدم، من تلویزیون بدخشان را خیلی بر تماشا میکنم، اونجا کارخانه ها هستند، گس در مرغاب هم ساختند، نصیب باشد در روشقلعه گس سبزار ممکن شود، در این پایان هم یک گس ساختند. اومن پامیر خودش را با انرژی حتی تامین میکنند، کمکر قیمت از نرخی اونجا چون که پامیر انرژی مستقل است، از این سبب نرخش دیگر است. لیکن اولین بار ماز در پامیر با انرژی هم اجا تامین بود.
نظر من چون این است که اگر که یعنی حکومت ما با مردم یعنی در بین مردم ندارد، با مردم صحبت نکند و سخنهای ویار را گوش نکند، این وضع اونقدر چی خوب نیست. این یک. دویم که باید حکومت برای مردم بدخشان تعمیر راه ها کند، اجازه ثبت گمرک در خود ولایت شود و مبلغش به مرکز ولایت باید چی شود که ولایت ما هم از دتاسیا براید. بعد کشادن راه های هوایی بین المللی و داخلی. دویم رونق دادن توریسم، بگذار که مردم توریسم داخلی و خارجی. امروز بدخشان باز بغیر از گرفتن ویزای تاجیکستان باز به خارجی ها لازم است که اجازت نامه یا که ویزای بدخشان هم بگیرن. اینا را باید از بین ببرد که مردم کمتر از زمین فایده ببینند. دیگر خیلی که استاد گفتن که سنگای قیمت بها، این خیلی سنگای قیمت بها آزاد کردن یعنی آزاد نمودنی خرید و فروش سنگای قیمت بها و نیم قیمت بها. من اصلا از همین کودکیم به همین سنگا چی داشتم، بسیار مایل داشتم و تمام ویستفکه هایی که در ژاپن میشد ویستفکه های بین المللی من اشتراک میکنم، میبینم که همون کفرت هایی که ما اونا را نمیگیرم، کفرت هایی که بلور و بیروج و دیگر چیزا بسیار هستند، در اینجا به نرخ‌های قیمت فروخته میشود. مردم از اینم زندگی خوب دیدم استم.
بله سیف‌الله سفروف، شما چی نظر دارید باز در بدخشان چگونه خواهد شد؟ شما چی رو میبینید؟
من فکر میکنم که البته نسبت بدخشان در تمام دنیا اندیشه های گوناگون پیدا میشوند و اونها باز تهدیدهای نو هم به وجود میارند، لیکن خود مردم بدخشان طرفدار این نیستند و نبودند و نخواهند بود و تمام مردم بدخشان کوشش میکنند که از دست همین گونه گروه ها تستر آزاد شوند و خودشون آرامانه آسوده زندگی کنند و اینها هم به شهروندای عادی نه لیدرها بلکه به شهروندای عادی تبدیل یابند و اونها هم همچون شهروندی عادی فعال و سازنده برای وطنشون، برای بدخشان عزیز و تاجیکستان عزیزمون خدمت.
تشکر زیاد و بار دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مقامات قرغیزستان دو شهروند تاجیکستان را که در آن کشور به بیشتر از 20 سال زندان محکوم شده بودند برای ادامه ادای جزا به دوشنبه سپردند. عبدالرزاق عبدالقهاروف و اسکر یونسوف 14 سپتامبر سال گذشته در دادگاه نایی لیلک قرغیزستان با گناه جنایت بر ضد صلح و غارتگری اول به حبس یک عمری محکوم شدند، ولی بعداً دادگاه حکم آنها را به بیشتر از 20 سال زندان عوض کرد. یک منبع از دادستانی ولایت سغد روز 11 ایون بدون ذکر نامش بر رادیو آزادی گفت عبدالرزاق عبدالقهاروف و اسکر یونسوف را روز 7 ایول از بیشکک به خوجند آوردند. محاکمه هر دو در رسانه‌های تاجیکستان و قرغیزستان بازتاب زیادی داشت، چون آنها بعد از مناقشه خونین در مرز دو کشور در ماه اپریل سال 2021 دستگیر شدند. به گفته مصاحب رادیو آزادی، دادستانی کلی تاجیکستان پرونده آنها را به بررسی گرفته، روزهای نزدیک خلاصه خود را ارائه خواهد کرد. بنا به گزارش‌ها، مقامات انتظامی در شهر خارق مرکز ولایت مختار بدخشان کویی نیازشاه گلوبوف، یکی از چهره‌های بانفوذ در میان جوانان شهر را دستگیر کرد. در این باره چند منبع در خارو بر رادیو آزادی خبر دادند. سبب بازداشت او معلوم نیست و مقامات انتظامی تاجیکستان هیچ خبری در این باره نشر نکردند. عین زمان به گفته منابع رادیو آزادی در محله خلیبزاود در خارو صدای تیراندازی به گوش رسیده است و سبب تیراندازی هم معلوم نیست. ساکنان گفتند که ماموران امنیتی راه به این محل را بستند. شهر خارق از سال گذشته این جانب چند دفعه است که شاهد نارامی می شود. ماه گذشته در نتیجه یک تظاهرات آلوده به خشونت در ناحیه روشان بدخشان و عملیات به گفته مقامات انتظامی ضد تروریستی ده ها نفر کشته و زخمی شدند. از ماه گذشته تا کنون دسترسی به تلفن و اینترنت در بدخشان به سختی میسر می شود. اوکراین دیگر باره از کشورهای غربی تقاضا کرد که برای مقاومت به نیروهای روسیه هر چه زودتر به کیف اسلحه و مقامات جنگی بدهند. عین زمان نیروهای روسیه حمله ها در شرق اوکراین را زیادتر کردند. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی روز 10 ایون در مراجعه شبانه ویدیویش گفت نیروهای اوکراین همه کار را میکنند و تا در توانشان هست حمله ها را رفع کنند. تا زمانی که اسلحه کافی توپخانه های معاصر داشته باشند که ما از شریکانمون خواستیم و همچنان میخواهیم. زلنسکی افزود جنگ های بسیار دشوار ادامه دارند و از جمله در منطقه شرقی دنباس که نیروهای روسیه برای اشغال آن تمرکز کردند، جنگ های سخت عین زمان در اطراف شهر صنعتی سیویرودونتسک ادامه دارد. وزارت دفاع بریتانیا در خبرنامه هر روزش درباره جنگ روز 11 ایون گفت که نیروهای روسیه در جنوب این شهر پیشروی نداشتند. در این خبرنامه که در تویتر نشر شد آمده است، جنگ های سخت کوچکی ادامه دارند، ظاهراً از هر دو طرف تلفات زیاد است. رسانه ایران روز 11 میون گزارش دادند که این کشور با ونزوئلا برنامه همکاری برای 20 سال آینده را به امضا رسانیدند. برنامه از جمله همکاری ها در ساحه استخراج نفت و گاز، توریسم و فرهنگ را در بر می گیرد. برنامه همکاری در یک مراسم در کاخ سعدآباد در تهران در حضور ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و نیکولاس مادورو، پرزیدنت ونزوئلا امضا کرده است. مادورو روز 10 ایون وارد تهران شده است و به گفته رسانه های ایران از ارسال مواد سوخت ایرانی به کشور محتاجش به این مواد ستایش کرده است. ایران و ونزوئلا تحت تحریمات سخت اقتصادی آمریکا قرار دارند. ساکنان پایتخت ترکمنستان میگویند که در این شهر چند روز است که آبی آشامیدنی را برای مدت‌های معین می‌دهند. ساکنان اشق‌آباد روز 9 ایون به رادیو آزادی گفتند که در این روز آب به تمام خانه‌ها قطع شده است و تنها بعد از ساعت 6 برای مدت کوتاهی دیگر بار جاری می‌شده است. پیشتر از این رئیس جمهور سردار بردی محمدوف پیشنهاد کرد که یک سیستم آبرسانی ساخته شود که آب توصیف شده بحر خزر را به شهر اشق‌آباد رساند. مقامات ترکمنستان درباره قطع آب و سبب‌های آن چیزی نگفتند، اما سال‌های اخیر این کشور خشک و دور از سرگاه آب دریای منطقه با کمبود آب دچار می‌شود. گوشه‌های دوردست ترکمنستان آب را در ساعت‌های معین می‌گیرند. در اشق‌آباد این کار تابستان سال گذشته آغاز یافت. روز 8 ایون سردار بردی محمدوف پیشنهاد کرد که در نزدیکی بحر خزر سیستم تصفیه آب این بحر ساخته شود و آب آن را مستقیم به لوله به اشق‌آباد انتقال بدهند. در ترکمنستان تابستان حرارت در بعضی از منطقه تا به 50 درجه می رسد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
امینه محمد معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد میگوید جنگ اوکراین مسئله تامین غذا را در جهان به مشکل دچار کرده است و این حرف را روز 7 ایون هنگام نشست بخشیده به مسئله آب در دوشنبه بیان داشت. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. اوکراین یکی از کشورهای اساسی صادرکننده گندم در جهان است، اما به خاطر حمله بدلیل روسیه در روز 24 فوریه امسال صادرات گندم از اوکراین به مشکل دچار شده است. خانم امینه محمد در دوشنبه همچنین درباره مشکل تامین آب در جهان صحبت کرد. او گفت محدودیت دسترسی به آب نگرانی عمیق را به میان آورده است. معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد به حفظ عاقلانه ذخیره های طبیعی در جهان دعوت کرد. او افزود سال آینده در شهر نیویورک یک نشست کلان بخشیده به مسئله آب زیر رهبری تاجیکستان و نیدرلند برگزار می شود. این نشست به گفته امینه محمد بعد 50 سال دوباره برگزار می شود. کنفرانس دومی بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 صبح 7 ایون در بینای کاخ سامان شهر دوشنبه آغاز شد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در آغاز نشست گفت پیش آمدن پاندمی کووید 19 کشورهای جهان را وادار کرد همه امکانات را برای رهایی از این بحران صرف کنند. حالان که به گفته آقای رحمان تامینات به آب به خاطر اهمیت حیاتی داشتنش باید همیشه چون مسئله افضلیت‌ناک باشد. رئیس جمهوری تاجیکستان از قول کارشناسان گفت تا سال 2050 اهالی زمین به 9 میلیارد میرسد و این طلبات به آب را زیاد میکند. امام علی رحمان افزود تلاش های جهانی برای کاهش کمبود آب ثمره دلخواه ندادند و میلیون ها نفر به آب تازه دسترسی کامل ندارند. با باور او بدون یاری کشورهای پیشرفته و سازمان های مالی جهانی دولت های رو به رشد در حل مسئله آب آشامیدنی به مشکل دچار میشوند. تمرکز اساسی امام علی رحمان در مشکل آب به امورهای جهانی بود. پرزیدنت درباره مشکل دسترسی به آب در تاجیکستان چیزی نگفت. امام علی رحمان تنها افزود تاجیکستان از حساب ذخیره های گیدرو انرژتیکی اش تنها 6-7% اش را استفاده میکند. آقای رحمان از بنیاد نیروگاه راغون با اقتدار 17 میلیارد کیلووات ساعت توصیف کرد که با گفته او در برابر تولید برق باعث پیشگیری از سیل و آبخیزی و خشکسالی میشود. موضوع دیگری سخنرانی پرزیدنت آبشوی پیریخو بود. امام علی رحمان بار دیگر از پورا آبشوی هزارها پیریخوی تاجیکستان یادواری کرده دعوت کرد که سال 2025 سال جهانی حفظ پیریخو اعلان شود. نشست جهانی بخشیده به مسئله آب در دوشنبه تا روز 9 ایون دوام میکند. مسئولان وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفتند بیش از 2000 نفر از کشور و سازمانهای جهانی شرکت خود را در نشست دوشنبه تصدیق کردند. تاجیکستان یکی از کشورهای منطقه است که در مسئله وابسته به آب با سازمان ملل متحد پیشنهادهای زیاد ارائه کرده است. مقامات تاجیکستان همیشه با افتخار میگویند با پیشنهاد تاجیکستان سازمان ملل متحد چندین قدنامه وابسته به آب را قبول کرده است، اما منتقدان میگویند در داخل تاجیکستان تا هنوز یک قسمی اهالی به آب تازه نوشاکی دسترسی ندارند.
ای سنم سرم قدیم گذار، با رخ زیبای تو دل ها خطا، با رخ زیبای تو دل ها خطا، چون که بدیدم ببری روی تو، چون که بدیدم ببری روی تو، زلف سیاه حلقه بمانند مار، زلف سیاه حلقه بمانند مار. گلی نار کجا می روی، همتی بازار کجا می روی، در شبی تاریک مرا فن زدی، در شبی مهتاب کجا می روی، ای صنم سرو قد گل عذار، ای صنم سرو قد گل عذار، با رخ زیبای تو گل ها قطار، با رخ زیبای تو گل ها قطار، چون که بودیدم ببری روی تو،
چون که بریدم ببری روی تو زلف سیاه حلقه بمانند ما زلف سیاه حلقه بمانند ما دردی منی شروع بیغانت را شوام قربان بیگو مده روح گلداب ستانت را شوام قربان دیلم تنگست ای مطرب دهانت را شوام قربان بیخون شیر و بیزن یک دم رباب آبیستن آبیستن بیخون شیر و بیزن یک دم رباب آبیستن آبیستن
قرب روبلی روسیه که بعد از تقریباً 3 هفته با سرعت بالا رفتن در تاجیکستان روز 31 می رو به پایین نهاده بود، صبح 31 می باز 10 سومونی بالا رفت. اگر بانک تاجیکستان روز 31 می 1000 روبلی روسی رو با 167 سومونی عوض می کردند، حالا این رقم با 177 سومونی برابر شد. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوز روحلوی رو می کنم. ساکنان هر روز پایین و بالا روی قرب روبل رو می سنجند چون نزدیکانشون از روسیه اساساً پول روسی می فرستند و بانک تاجیکستان در عوض به آنها سومونی می دهند. مسئولان بانک ملی تاجیکستان نگفتند که سبب زود پست و بالا روی قرب روبل روسی در چیست. بعضی از کارشناسان می گویند پایین رفتن ارزش روبل موقتی است و احتمال چند روز دیگر دوام کند. فضل جان فتح‌اللهیف شورای مسائل اقتصادی از یا پلوس روز 30 می به رادیو آزادی گفت
قرب دو روبل این موقتی است. باز ماه آگوست باز از روی نقطه و نظری استندارد اند پورس و بومبرگ از روی متخصصان کارشناسان آنها این خود دو روبل با استوارشوی خود را از ماه آگوست باز شروع میکنند.
وضع قرب روبل روسی پس از حمله بدلیل مسکو به اوکراین در ماه فوریه امسال بد شد. ارزش 1000 روبل در بانک تاجیکستان به 100 سومونی و حتی از آن پایین آمد. هرچند بانک ملی آن را در حدود 136 سومونی تعیین کرده بود. تنها در اول ماه اپریل آن به مرز 150 تا 160 سومونی رسید. این بالا روی را بعضی تحلیلگران با زدن سوزنداری قوت بخش مانند کرده گفتند موفقیت های مالیوی روسیه در دوام نمی کند. در حالی که باوری آنها غرب با سرعت راه‌های نجات از وابستگی به نفت و گاز روسیه را جستجو دارد. بهرام شریپوف کارمند پیشین بانک و دکتر علم اقتصاد گفت
توازن پرداختی جمهوری تاجیکستان گیریم بیشتر مال و محصولات ما از روسیه وارد میشه. بیشتر پولوی مهاجران از روسیه وارد میشه. باز روسیه حساب و کتابی بین دولت‌های و مال و محصولات که میفروشه هم مکانیزمش دیگه کار شده است از دلار و یورو به روبل گذران شده است هم این تاثیر شون داره به فعالیت هم بانک و هم به تاجران محلی که با داد و گرفت بین‌المللی سر و کار دارن خوفی هم زیاد شده است
روسیه منبع درآمد صدها هزار شهروند تاجیکستان است و صدها میلیون دلاری که مهاجران تاجیک میفرستند منبع زندگی اویله های آنها در کشور است. از این رو موضوع پست و بلند شدن قرب روبل برای بیشتری اویله ها در تاجیکستان مهم دانسته می شود. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
عزت امان 48 ساله حامی زندانی مهاجران تاجیک را به گناه قلابی به 6 سال دیگری زندان محکوم کردند. حکم روز 6 میون در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه اعلان شد. پیشتر او را با عین همین گناه 9 سال از آزادی محروم کرده بودند. در عموم مهلت حبس او به 15 سال زندان برابر شد. مقامات حکمش را درست قانونی می شمارند، اما جانبدارانش دارای انگیزه سیاسی می دانند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مرافع روز دوشنبه با حضور وکیل مدافع پیوندان و دعواگران صورت گرفت. محمد یوسف خالف پسر عزت‌آمان روز 6 میون به رادیو آزادی گفت آماده بودند پول دعواگران را در حضور دادرس و دادستانی پردازند، ولی به یگان پرسش و پاسخ حکم را خواندند و رفتند. یکی از دعواگران هم گفت آنها را نزدیکان عزت امان به مرافع خواسته بودند تا بیایند و پولهای خود را بگیرند. دادرس نظر ما را نپرسید و حکم را اعلان کرد. مشورت کرده بودیم که در تالار دادگاه مبلغ ما را میگیریم، افزود همصحبت ما. پیوندان عزت امان میگویند از برخورد دادرس نسبت به او راضی نیستند و بازبینی حکم را تقاضا خواهند کرد. قبلا دادگاه عالی تاجیکستان درخواست آنها را برای بازبینی حکم پیشینش رد کرده بود. عزت امان ماه مارس سال 2021 از شهروندی روسیه محروم و در فرودگاه دوشنبه دستگیر و بعداً به گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم شد. دیرتر بر ضد او پرونده نو باز کردند. مقامات گفتند دست کم دو دعواگر برگرداندن 17000 دلار خود را خواستند. هرچند پیوندان عزت امان گفتند معامله سالها پیش صورت گرفته بود، پول دعواگران داده شده است، به خاطر رهایی او آمادن این مبلغ را دوباره بسپارند. حالا آنها میگویند ظاهرا مقامات جانبداری برگرداندن پول دعواگران و رهایی عزت امان نیستند، بلکه میخوان مهلت حبس او درازتر شود. سیمای زدمان همچون سازماندهنده و غمخوار مهاجران در روزهای پنجشنبه بیماری همه‌گیری کرونا ویروس در روسیه چشم‌رس گشت. در حالی که مقامات تاجیکستان موجودیت این بیماری را در کشور اعتراف نکرده، به فوت مهاجران و بیکارماندن هزاران نفری آنها در روسیه دیر واکنش کردند. زدمان یک گروه سیاری کمک به مهاجران را تأسیس داده بود. طرفداران حقوقدان و حامی پیشین مهاجران باور دارند که بازداشت و حبس و اتهام‌های نو بر ضد عزت امان در اصل دارای انگیزه‌های سیاسی بوده و تنقیدهایش از حکومت تاجیکستان رد می‌گیرد. او در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود و بعضی از سیاست‌های حکومت تاجیکستان را زیر تازیانه تنقید می‌گرفت. استیو سویردلوف، استاد حقوق بشر در دانشگاه کالیفرنیا جنوبی نیز بر این است که حکومت تاجیکستان راه ساکت کردن منتقدانش را پیدا کرده است. میخواهند عزت امان را جزای سخت‌تر دهند. مقصد این است که میباید او زیر قانون عفو آزاد شود و باید مهلت او در زندان درازتر گردد. تحلیلگران بر اینند که شاید عزت امان در آرزوی تبدیل شدن به یک چهره سیاسی نبود، ولی آنچه بر سرش آوردن او را به یک چهره شناخته سیاسی تبدیل داد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند از یک حمله طرفداران داعش به دیپلمات‌های خارجی در دوشنبه پیشگیری کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. الهام فیض الله زاده سردار یکی از شعبه‌های وزارت امور داخلی در ناحیه سینا در دوشنبه گفته است فردی که قصد داشت به کارمندان یکی از سفارت‌های خارجی در دوشنبه حمله کند از سوریه هدایت می‌شد، ولی مقامات از طرح سوء قصد آگاه شده آن را خونسا کردند. رادیوی آزادی مستقلانه درستی این گفته افسری تاجیک را تصدیق کردن نمیتواند. درباره جزئیات پیشگیری از ترور احتمالی خارجیان در دوشنبه، الهام فیض الله زاده در نشریه رسمی وزارت کارهای داخلی با نام قانون و جامعه گزارشی را نشر کرده است. معلوم نیست هدف کارمندان کدام سفارت در تاجیکستان هستند، ولی در حدود ناحیه سینا در پایتخت تاجیکستان سفارتخانه‌های روسیه، ایران، افغانستان، آلمان و آمریکا جایگیر شدند. درباره پیشگیری از یک عمل تروریستی در دوشنبه، هفته‌نامه رسمی وزارت کارهای داخلی قانون و جامعه نوشته است. فیض الله زاده نوشته است اطلاع درباره طرح را از یک شهروند تاجیکستان گرفته است که با عضو گروه دولت اسلامی در سوریه طریق پیامگیرها صحبت می‌کند. به شخص باورینک سفارش داده شد که علاقه را با کارکرد شونده ادامه دهد و با استفاده از حله اپراتیوی و قصه روایت بندی شده به کارکرد شونده حیدر گوید که می خواهد به نزد او رود. حیدر در جواب می گوید که اگر تو در راه اسلام جهاد کردنی باشی، برای ما در تاجیکستان در کار هستی. ما با واسطه یکی از اعضای تشکیلات خود که در روسیه قرار دارد به شما سلاح‌های آتش‌فشانی طبقه مکاروف با صدا خاموش کنک، تیردان و تیرام می رسانیم. اگر سپارش های ما را در حدود تاجیکستان اجرا نمایی، این خودش یکی از بهترین جهاد در راه اسلام می شود. نوشته است الهام فیض الله زاده. به نوشته سردار اداره پلیس ناحیه سینا، فردی که با سپارش مقامات با عضو گروه دولت اسلامی صحبت داشت از سوریه خبر می گیرد که نفر در دوشنبه سلاح ها را به او می رساند. فرد سلاح رسان در یکی از کوچه های دوشنبه بازداشت و به گفته مقامات از او تپانچه مکاروف، صدا خاموش کنک، تیردان و 30 عدد تیر یافت شده است. به نوشته الهام فیض الله زاده، بازداشت شده سلاح‌ها را از روسیه با ماشین و در داخل یخدان، خوراک گرم کنک، کرسی کودکانه افتومبیلی، ماشین لباس‌شویی به تاجیکستان آورده است. سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا نگفته است که بازداشت طرفدار داعش کی صورت گرفته است. به گفته الهام فیض الله زاده، هدف اعضای گروه دولت اسلامی حمله مسلحانه به کارمندان سفارتخانه یکی از دولت‌ها واقع در شهر دوشنبه بوده است. روز سیم این رادیوی آزادی برای گرفتن شرح بیشتر به وزارت کارهای داخلی، ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه و شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا مراجعت کرد، اما در این نهادها گفتند نمیتوانند جزئیات عملیات را برای رسانه‌ها شرح دهند. مقامات شخصیت فرد بازداشت شده را آشکار نمی‌کنند. مقامات هر سال از پیشگیری عمل‌های تروریستی در تاجیکستان خبر می‌دهند، اما از بس که جزئیات را نمی‌گویند، شبهه و گمان درباره آنها زیاد است. عین زمان گروه تندروی دولت اسلامی در گذشته در تاجیکستان عملهای تروریستی انجام داده است. ماه ایول سال 2018 یک گروه به جهانگردان خارجی در دهه سیبستان دنقره حمله کردند. در آن حمله به سیاحان خارجی شهروندان آمریکا آستین جی و گیوگیان لاورن، شهروند نیدرلند واکرن ویلم و شهروند شویتسر همل مارکوس کشته شده، شهروندان شویتسر دیمن ماری کلر و پوسنا کیم ایریس آسیب دیدند. گروه دولت اسلامی چند روز بعد در صفحه‌های وابسته به خود در اینترنت نوار ویدیوهای بیعت حسین عبدالصمدوف و همراهانش را به داعش نشر کرد. طبق اطلاع رسمی بیش از 2000 شهروند تاجیکستان بعد سال 2014 به سوریه و عراق رفته و گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. در میان آنها گلمراد حلیموف سردار پیشین نیروهای مخصوص وزارت کارهای داخلی نیز بود.
هنرمندان تاجیک اخیراً به نمایشنامه‌های تئاتر یک اکتور بیشتر علاقه‌مندی دارند. خود هنرمندان میگویند که کمبود کارگردان‌ها و نمایشنامه‌های حرفه‌ای باعث شده است که آنها برای بیان احساسات و مشکلات جامعه بیشتر به این ژانر هنری تئاتری روی آورند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. Шаҳбоз Саидов, магистри донишкадаи санъати Тоҷикистон, имрӯз нахустнамоиши ниёиши як фаррошро дар саҳнаи театрии ин муассисаи омӯзиши пешкаши доварон ва алоқамандони ҳунари театрӣ кард. Ин моноспектаклро Ольга Иванова, намоишноманависи рус, таҳия карда, онро танҳо як ҳунарманд иҷро мекунад. Дар намоишномаи имрӯз ин ҳунарманд Шоҳина Сафарова аз театри руззабони ба номи Владимир Майков бод. Дар ин моноспектакл дар бораи сарнавишти талхи як зани фаррош ё тамизкори қисса мешавад, ки бо беадолатии роҳбараш ва дӯстдоштааш дучор мешавад ва ҳам фарзандаш мефафтаду ҳам корашро аз даст медиҳад. Шаҳбоз Саидов дар суҳбат бо Радио Озодӣ дар робита ба интихоби чунин шакли пешниҳоди намоишнома, яъне театри як актёр, гуфт, ки аз замони оғози таҳсил дар донишкадаи санъат ба чунин шевай пешниҳоди намоишнома шавқ дошта, аз зеро
ба коргардон имконият метиҳад, ки бисёр кӯшиш кунад, ба актриса, ба актёр, яъне ба ҳунарманде, ки дар рӯи саҳна ҳаст, бисёр кӯшиш карданаш зарур мешавад, ки ҷавҳари асосия бирорад.
Ин дар ҳолест, ки театри як актёр дар Тоҷикистон дар замони фаъолияти ҳунарманди саршиносу марҳум Маҳмудҷон Воҳидов хеле шӯҳрат ёфта буд. Ахиран Марьям Исоева, ҳунарманди мардуми Тоҷикистон, дар ҷашни мелодаш чунин як намоишномаеро пешниҳоди ҳавадоронаш карда буд. Моҳ Пайкар Ёрова, ҳунарманди театри ҷавонони Тоҷикистон, низ ахиран хабар дод, ки фардо моноспектакли шаби танҳоӣ дар коргардонии Мирзоватан Мировро пешниҳоди тамошобинон мекунад.
Ман ҳунарманд ҳастам. Ман мехоҳам боз аз нав корҳои эҷодӣ зиёд бошад. Яъне режиссёре бошад, ки мани Моҳ Пайкарро шиканад. Вақте ки ман мебинам, мо коргардон ҳам алакай надорем. Дар театрҳо коргардонҳо намондаанд. намоишҳои хуб дорем, аммо чаро онҳо паси парда шудаанд?
Қурбони Собир, ҳунарманди мардумӣ аз театри ба номи Абулқосим Лоутӣ дар шарҳи ин мавзӯъ мегӯяд, ки ба шакли театри як актёр он ҳунармандони рӯй меоваранд, ки аз фаъолияти худ хуморашон намешиканад. Ба гуфтаи ин ҳунарманди тоҷик, воқеан коргардонҳо бо ин тарзи пешниҳоди намоишнома метавонанд бо сарфи нерӯи камтар эҳсосоту паёмҳои бештареро ба тамошобин ирсол дошта бошанд.
Театри як актёра ҳамонои даст мезананд, ки хуморшон хо бузурган, хо кӯчакан, фарқ надорад. Яъне маълум аст, ки одам хуморош намешиканад.
Эҳёи театри як актёр дар ҳолест, ки ахиран Барзо Абдуразоқов, коргардони саршиносу муҳоҷири тоҷик дар Қазоқистон, ба Радио Озодӣ гуфта буд, ки вази театри тоҷик дар ҳолати кома аст ва барои эҳёи он заминаи вуҷуд надорад. Бархе аз ҳунармандон ба ин изҳори назари Барзо Абдуразоқов эътироз карда изҳор доштанд, ки вай аз муддатҳо қабл аз Тоҷикистон берун рафта бо вази театри тоҷик ошноӣ надорад. Аммо ахиран Барзо Абдуразоқов эълон дошт, ки намоишномаи Манқуртро дубора рӯи саҳнаи театри тоҷик мегузорад, аммо мақомот монеи ин кор шуданд.
Одам хеле ҳақире, бози чеи тақдире, гуле бейне ду марге, марги ки ногузире. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه ی تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
از از ولایت مختار کویسان بدخشان به خصوص ناحیه روشان و هم شهر خارو خبرهای نگران کننده میرسند. از 16 می تا حالا در اینجا به کمترین حساب زیاد از 3 نفر کشته شدند. 22 می در شهر خارو محمد باقرف که مقامات او را رهبری گروه جنایی و مردم محلی حامی خود مینامند کشته شد. 7 افسر آمان و 17 شهروند دیگر به نشان شدند. از دوشنبه درباره فشار به زادگان بدخشان خبر میرسد و بسیار بسیار افسوس که از تاجیکستان چنین خبرها را داریم. با امید آرامی و ثبات در کشور امروز در برنامه ما مهمانان ارجمند سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون سابق مدیر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و شیرعلی غلامعلیف پژوهشگر دانشگاه سوکوبه ژاپن شرکت میکنند. خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین و چیزی که شاید امروز همه را نگران میکند، چرا کار به اینجا کشیده شد در بدخشان؟ محترم سیف الله سفرف، نخست از شما شروع میکنیم. مرحمت.
پیش از همه باید تاکید نمایم که مردم بدخشان یک مردم بسیار سربلند و وطن دوست و جسور هستند، ولی بعضی از گروه های که مولها را ما با چون جنایتکار میگفتیم و قسمی از رسانه های خبری دنیا آنها را حفظ میکردن، در حقیقت جنایتکار بودنشان اثبات شد و در فیلمی شکست فتنه همه این نشان داده شد و خود خوابشف و الفت خانیم با زبان خودشان این دلیل ها را رد نکردن، بلکه تصدیق کردن که در حقیقت آنها در معتاد کردن جوانان بدخشان، در بجنگ کشیدن آنها سهم داشتند. یعنی معلوم می شود که تاجیکستان زیر نظر قواهای گیاپولیتیکی دنیا هست و بعضی گروه های هستند که آنها نمی خواهند که مثلا در تاجیکستان یا در منطقه ما صلح و ثبات باشد. البته این سبب های خودش هم دارد که اینها را تحلیلگران کیها گفتند پیش از ما.
محترم شیرعلی غلامعلیف، شما به نظر سیف الله سفرف راضی هستید؟ به این سوالی که در میان گذاشتیم چی نظر دارید شما؟
من به قسم اول گفته های استاد راضی هستم که مردم بدخشان بسیار مردم خوب هستند، با دانش هستند، لیکن چیز به فکری که بعد از اون ابراز کردم استاد، من راضی نیستم. واقعه ها اصلا از سال های 2008 با 2010 باز 2012 شدت گرفت و ما امروز درباره فقط واقعی که ماه نویبر سال 2021 رخ داد و گلبدین زیابکف کشته شد از اونجا دیدم برای این واقعه ها اصلا همون پرکرار یا که همون مفتیش و همون ناظر عبیرزاده و عبیب که پاره گرفتند از دختر میخواستند با او پاسپورت کنند و آنها را با سرشان دیلا باز کردن نشد و این کار به اینجا رسید. این بچه هم با آنها چیزی کردند، یعنی سمسود کردند و به همین خاطر این واقعه رخ داد.
ببینید، مقامات تاجیکستان کار خود را در ولایت بدخشان عملیات ضد تروریستی می نامند. آیا واقعا در بدخشان تروریست ها بودند و هستند؟ محترم سیف الله سفرف، نظر شما؟
اکنون به همین مسئله دو نگاه هست. مثلا در اوکراین هم اوکراین ها می گویند که ناتسیست ها نیستند، لیکن طرف روسیه با حساب گرفتن بسیار چیزها اثبات میکنن که اونها هستن. در اینجا هم همین خیر است، هیچ تا همین نزدیکی ها هیچ کس نمیگفت که خلبش یا الفت خانم جنایتکار است. رادیو آزادی هم انترویو گرفته از الفت خانم، همچون یک حرکت اعضای حرکتی گویم شهروندی، همچون یک زنی فعال مصاحبه کرده گرفته بود و با تمام مردم دنیا او را همچون یک آدم پیشقدم داره بود، لیکن خودش با دهان خودش گفت که اونها کیها بودند و چگونه در مدت چند 5 سالی آخر 400 هزار سامانی از تشکیلات بین الخلقی گرفتند و در اساس همین مردم بدخشان و جوانان بدخشان را اساسا جوانان بیکار شاید باشند، جوانانی باشند که سوادشان پست باشد، اونها رو به همین گونه حرکت جلب کردن.
یعنی شما راضی هستید که در بدخشان جوانان یعنی تروریست بودن و عملیات های تروریستی انجام دادن؟ به این چی شما راضی هستید؟
من ها اونها رو تروریست نمیگویم، چون که اونها ترکش ها با وجود نبودن، لیکن اونها رو همچون جنایتکار میگویم برای اونکه از پشت الفت خانم رفتن. الفت خانم با محمد باقر اونها رو خرید،
اونهایی که خریده شدن و در مقابل منفیت دولت و ملتشان میستن، اونها رو حتما جنایتکار نمیدن لازم، دیگه نام ندارن.
محترم شیرعلی غلامعلیف، نظری شما چی است؟ مرحمه.
نظری منم چنین است که در بدخشان، یعنی عموما در مردم پامیر، در تاریخ تروریسم تروریست نبود است. متاسفانه چخیل که استاد گفتند امی واژه تروریسم و فاشیسم و دیگر چیزا، یعنی دیگر شکل دیگر را گرفت است. چخیل که مثلا روسیه با اوکراین عمله آورد و اونجا گفت که مردمش فاشیسم، لیکن اوکراین ها میگن که ما نداریم فاشیسم. تروریست یا که تروریسم همونی است که یکان ترکیش و یکان سوی قصد با جان یک است، لیکن در ولایت مختار کوهستان بدخشان یگان گروه تروریستی نیست. و بعد چیزی که استاد میگن که جنایتکار هستند، جنایتکار در ماده 20 قانون جمهوری تاجیکستان آمده است که هیچ کس حقوق ندارد تا حکم سود برآمدن کسی را جنایتکار بود.
مگر تنها دادگاه نیست که حق دارد کسی را حکم کند؟ چرا این آدمان به حکم دادگاه جنایتکار عنوان میشوند؟ جناب سیف الله سفرف، شما
جنایتکار من برای اونها را میتوانم بگویم به سود شخصا من کنم که اونها هم کشلاقی من رو پرمان، همون بچه که تیر خود هم کشلاقی من بوده است. من خودش را نمیشنستم، لیکن شنیدم که اونها را آوردن در بهای ما گول کردن. مثلا برای اون میگم که 17 نفر کارمندانی مقامات را یرادار راهی بین المللی خروج مثلا فیتوی رو بستند و قریب 58 یا که بعضن بعضی حالت ها به نواده چند ماشین هایی که باید به شهر دوشنبه و شهر خروج و دیگر شهر های تاجیکستان مواد می آوردن اونها رو محکم کردن. اونو چی حق دارن که روی بین الملل رو محکم میکنن؟
سپاس که به بعضی سببات حالی حاضر که صحبت داریم اشاره کردید، ولی اگر دقیقا این سبب ها را یک و یک بشمریم یا خلاصه کنیم چی گفتم ممکن است؟ یعنی سبب ها حالت امروزی که ما در بدخشان داریم چی است؟ شیرعلی غلامعلی، شما مرحمه.
سبب ها در آن است که من چخیل که حاضر استاد یعنی که گفت که من به حکم سود و یا را چی جنایتکار می برارم، حاضر معلوم نیست که هم کشلاق یا که هم دیعی استاد را کی پراند است و کی کشت است، چون که سود نبود. این یک. این که ما رای بین المللی که استاد در نظر دارند، حکومت با تمام تنک و توپش مردم آن را برای آن چی کردن که ندارند و شهر که و سر مردم چخیل که 2012 کردن اما خیلی ترپرانی کنند، به همین خاطر رو را بستند. بعد استاد که به همون فیلمی ساخته ای حکومت که تکیه میکنن این فیلم ها را، ما از همون دوره پیش چخیل که یکم در یادم است که علی بیدکی را دستگیر در تلویزیون نشان دادن که یعنی که همچون عملیاتی تروریستی گذاروندن و او به ضرر کرده شد، ما هم به با اون باور کردیم. بعد یک هفته یک ویدیو را دیدیم که او نه در کو بود است نه در یگانجا، او را دستگیر کردستند، او را همون شکنجه او را دیده بودیم. برای همین به این فیلم ها دیگر تکیه کردن هم شد. یا که فیلمی که شرافالدین گدایف خپیدن، او گفت که من هم میخل کردم او خل کردم، بعد او دیگر آزاد کردن رفت باز از اوجه دیگر چیز گفت. برای همین به همون تلویزیون و به همون فیلم اگر تکیه کنیم، پس این قانون جمهوری تاجیکستان برای چی است؟
سیف الله سفرف، شما به این حرفای شیرعلی چی نظر دارید؟
من با فیلم فرض کردیم تکیه نمیکنیم، لیکن دلیل هایی که در فیلم اومدن خلباش با دهن خودش گفت که من جنرال هستم، من گپ را چشم میگم و من یکان فیشار یکان کس نه آورده است. من با او خلباش باور نکنم و جنرالی که گپ از هیچ کس نمیترسن. راست گفت که من در جلب کردن جوانان بدخشان با همین گونه حرکت های نمیشدگی سهم دارم. خودش گفت، اینا من نگفتم، اینا سود نگفت است، اینا پراکتورا نگفت است، اینا فیلم بردارو نگفتند، اینا خودش گفت.
از شما باور دارید که تحت هیچ فشار و زوراوری اونها این حرفا را گفتن؟ چون که خلباش حتی گفت که ببینید ما تحت هیچ فشاری قرار نداریم. یعنی اینطور به نظر نمی رسد؟ جناب شیرعلی شما چی میگویید؟
من خصلتی مردمی بدخشان نمی دانم، اگر اونها در فشار می دادن هیچ نبودگیش به خب می کردن یا اینکه دیگر خیل می گفتن و بسیار صمیمانه این گپا گفت. مردم بدخشان دروغگویی را نقض نمی بینند، دروغ گفتن هم دروغ میگوید.
شیرعلی شما چی میگید؟
من با اون آدم باور نمی کنم.
استاد درست میگه که ما دروغگویی رو بسیار بد میبینیم و راست میگه. همین تمام همین کسانی که بازداشت شدند و یا همه در همین ویدیوهای ساخته شده چه مقامات، یعنی میگن که من گناه کردم، این دیدم امریدی ندیدم، چهارشنبه را دیدم. بعد در همون تلویزیون بدخشان از نایه من اشکاشم 37 نفر در آنجا برآمد کرد که در بینشان یار و دوست و خشت باری من است. وقتی که بعد او به آنها زنگ زدم و یا میگن که ما را مجبور کردن، گفتن اگر که نگویی یعنی برآمد نکنی به سر دلم میکشوی. برای من فکر میکنم که تحت فشار، یا که مثال معلمه محمد چایف را من بسیار خوب میشناسم، وقتی که از ورق میخواند و یکان سبکی او مانند نیست. در او فیلم میگن که او به خارجی و خوردست. این روز ما فقط زندگی ما از خارج است. من دارم این فقط با خارجی ها خوراک میخورم، البته با هموطنان خود، یا که پول گرفت هستند. حکومت ما این خل شرایط مایا برای ما پژوهشگران نکرده است که با ما پول چیت ما کار علمی ما نبکنیم، یا که با استاد سیف الله زاده هم مثلا اگر حکومت ما با ما پول میداد ما چین نمی بودیم که می بیایم با ژاپن و در اینجا پژوهش خود ما نبکنیم، یا که از کدام شرکت خارجی پول برای پژوهش. همه ژورنالیست ها برنامه، ژورنالیست باشد، پژوهشگر باشد، عالم باشد، تو برنامه می سازد، پیشنهاد میکند و می پول میگیرد، با ما پول چی کار علمی شونه.
تشکر. وقتی که میگن سیف الله سفر به همین حرفا چی نظر دارید؟ مرحبا.
اصلا مسئله پول گرفتن و اینا، من به شرعی راضی هستم که بسیار از جوانان ما البته گرانت های بین المللی میگیرن، تا 1 میلیون دلار گرفتگی هستن. در اینجا هیچ جای جنایت نمیبینیم، لیکن الفت خانیم خودشان گفتن که از این پول ها برای دادن معلومات با اوید با این یا اون قوه‌های سرحدی و فلان فلان ما پول گرفتیم. و همچنین یک سوال بسیار عجیب گفتن که کارمندانی همون وای پرسیدن که آیا ما میتونیم، اینا بافکان دختره که ترجمان گفت که آیا ما میتونیم با دست شما حادثه‌هایی که در قزاقستان شده بود آنها رو در تاجیکستان گردان کنیم. در این مسئله شرعی چی میگن؟
راست گپ استاد، من 100% باوری دارم که ویدیویی که ثبت شده است تحت فشار است. تو حتی حادثه قزاقستان نه، میتوانند حادثه اوکراین را هم در این ویدیو به گردن استاد مامچای و یا که به خالباش زنند، یا که به امریدین و دیگر کس.
خب تشکر. حالا یک سوال دیگر، آیا امکان داشت که چنین حادثه ها روی ندهند؟ امکان پیشگیری یعنی جلوگیری از این حادثه ها وجود داشت که آدم ها کشته نشوند، زخمی نشوند و کار به اینجا کشیده نشود؟ محترم سیف الله سفرو،
100% امکان داشت، به شرطی که این گروه های جنایتکار با هم مصلحت کردن، با سفارش بیرونن همین گونه چارابینی ها رو تشکیل نمی کردن، یعنی راه نمی بستن، یعنی که یراق جمع نمی کردن. شاگردانی محمد باقیر 19 افتمت و پیستلت آورده سپار دیدند. این ها از کجا بودن نباشد؟
محترم شیرعلی غلام ملک، شما به این سوالی که ما گذاشتیم، یعنی که از این حادثه ها میشه جلوگیری کرد، چی نظر دارید؟
من کمتر نظری دیگر دارم، چون که امروز بدخشان در معاصره اطلاعاتی است، یعنی که بغیر از همون تلویزیون دولتی و یک چند مجله دولتی دیگر یگان اخبار نداریم. اگر اینترنت می بود شاید این کار اونق دیگر می گرفت و ما می دیدیم که در اونجا چی حادثه ها شده استند. اگر استاد آزر چی عیبدار در اینجا حزب نهضت اسلام می کند یک نفر، این چی خیلی پس می شود که یک حکومت که با تمام ادارهش که 30 سال فعالیت میکند و یک نفر میبیند و نقشه حکومت هم مثلا چی میکند بر ضد حکومت تظاهرات چی میکند. سبب اساسی من در این میبینم که وقتی که مردم به تظاهرات برآمد، چرا پس حکومت طرفی تظاهراتگران مثلا تیر خالی کرد و بچه ها را کشتن؟ آیا همون تظاهرگران در حقیقت چی سلاح داشتن؟ اگر داشتن پس همون ویدیو ها که اقلا یکان چی ویدیو باشد که ما هم باور کنیم که در حقیقت مردم سلاح داشتن و بسر مقامات مثلا تیرپرانی کردن. به همین خاطر حکومت جواب داد، یعنی طرفیان.
برای همین شیرعلی چیزی عادی را نمی فهمد که
همون 17 نفر کی اگر که جنایتکار نمیشدن کی تیغ پراند، همون بچه را کی کشت، همین قصوات همین سوال در جواب دید. ما دیدیم همون مقدگی ها همشان افتمه داشتن، افتمه داشتن، اونو در ویدیو هست.
بله افتمه داشتن. بله استاد.
از کجا گرفتن؟ برای چی گرفتن؟ مقصدشون چی بود؟
همون سلاح از کجا پیدا شد؟ مثلا وقتی که گلبدین کشتن گفتن که با خود تپانچه داشت، تپانچهش از همون کپروکچه که می برای از اون طرف مانده بود، همون عکس ما دیدیم. لیکن مرده گلبدین از مابین چیز، از مابین همون کپروکی که من همه قدر شاید 50 سانتی متر هم چی ندارد، یعنی کشادی ندارد، پناهی ندارد. تپانچه ممکن است برای که تفتیشات نبود.
گلبدین مسئله دیگر است. گلبدین اینجا آمیخته نکنید. وای کاری یک شخص است. اونجا پرابلم ها حقیقتا
من میگم که این ساخته است.
با دادا جان همه گپا را گفته بودم.
من میگم که این همه ساخته است. دمین یگان سیلا در اونجا نبود. من چه خیلی که من مثال علی بیدکی را گفتند که کشتم در کوه، بعد چرا اوجا در ماشین پیدا شد که یک کس میگد ما بلجوان یا این خل میکنیم و خل میکنیم.
یک عقیده در محفل ها صدا می دهد که در تاجیکستان حل چنین وضعیت تنها با راه زوری پیش برده می شود. یعنی تاریخ چنین در گذشته چنین شده است. در دو یا سه ده سالی گذشته بیاد بیاریم در رشت، طویلدره، نورآباد، در کولاب و در همین خود بدخشان چند بار حکومت تنها از نیرو کار گرفت. می شود گفت که این دیگر به سبک حکومت تبدیل شده است. یعنی دیگر همه مشکل با همین سبک انجام داده می شود. محترم سیف الله سفروف،
یک دانشجوی دانشجوی من که از بدخشان است، وقتی که همین بحثا شد و من گفتم همین خیلی گپ و اونها هم گپاشون البته پیش از من گفتن، گفت که من با پدرم زنگ زدم گفتم که همین قدر سال هیچ کس به کار نگرفته، یکان کس شما به کار گرفته، یکان کس آمده شما پرون ستودنت که این گپ را گفته است، دانشجو با عقلی 20 ساله خودش. و بعضی آدم های کلان میخوانند در کشورهای خارجی در همه جا عقلشون به همین خیلی چیزای عادی نمیگیرد که حکومت دشمنی خلق خودش بودن نمیتواند هیچ وقت، مخصوصا حکومت ما که در نتیجه بسیار جنگ وزنین گویم که بزرگ صلح کردیم.
شما محترم شیرعلی غلام علیف، نظری شما چیست به همین سوال؟
نظری من این خیلی است که آذر که استاد میگد که حکومت ما این خیلی کار را نمیکند، پس یکم برای چی بازم سوال، چرا پس اینترنت خاموش کرده است؟ چرا نمیماند که اطلاعات براید؟ من میگم که این به سخت حکومت چی یعنی عادت کرده است به همین کاری که مثلا در کولاب و در رشت و در نورآباد کرد، میخواد همین متد در بدخشان هم چی استفاده ببرد. لیکن من فکر نکنم که این متد دیگر به کار میرود، چون که امروز مردم ملکه در اینترنت هستند و چیز اطلاعات دارند. مثلا بعضی چیزا پیش ما نمیدونستیم که در کلاب که چی همین کارا شده است یا که در نورآباد، فقط با همون واسطه تلویزیون.
فرض کردیم در امریکا وقتی که ترامپ کمی گپش نادرست برامد، همه چیزاش در تویتر همه جا محکم کنند. در وقتی که به دولت لازم شود بعضا مسئله امنیتی محکم کردن اطلاعات، این گپی وای نیست، یعنی که چیزی هم نشدنی نیست، باید که محکم کرده شما به خاطر امنیت مردم.
و یک سوال دیگر، کشته شدن محمد باقر، محمد باقرف در رسانه‌های خاورمیانه، ایران، بیرون از آن همچون قتل لیدر شیعه های تاجیکستان معنی داد شد. این واکنش اعتراض مقامات تاجیکستان را هم به بار آورد. سوال، تا کدام اندازه واقعه اخیر می توانند به همزیستی مذهب ها یا محل ها در تاجیکستان تاثیر داشته باشد؟ محترم سیف الله سفروف چی میگید به این سوال؟
من از روی مناسبت مردم و مردم بدخشان در دوشنبه و دیگر جاها خلاصه کردم که مردم تاجیک خیلی مردمی با تحمل، خیلی مردمی با عقل، با فهم است و هیچگاه گفتی همون پوتین مخیز کتلتامی نیست میشه، یعنی که پشه رو با کتلت یا که گوشتی لحم برابر نمیکنند. و در خودی مردم بدخشان هم چنین است. مردم بدخشان هم من احساس میکنم که بغیر از چند نفر که با شیرعلی تماس گرفتند و همین گپا را گفتند، باوری 100% دارم مردم بدخشان در طرف حکومت است، با حکومتش است، چون که این حکومت است که آرامی را تامین میکند، حکومت است که صلح و امنیت را تامین میکند، نه اون 200 نفر.
بله، شما چی نظر دارید محمد شیرعلی؟
منم با گفتی استاد راضی هستم. بله، در تاجیکستان ما اسرار که در پلو یکدیگر زندگی کردیم، مثلا خود در بدخشان اگر گیریم، هم اسماعیلی است و هم برادران اهل سنت، ما تا امروز ندیدیم که بین ما یگان مناقشه مذهبی یا چیز با وقوع پیوند. یا در مرغاب گیریم، در یک شهر، در یک دهه، مثلا هم برادرای اهل سنت و هم اسماعیلی زندگی میکنند. آنها به توی مرکه یکدیگر میروند. برای همین رسانه های بعض رسانه خاور میانه ایران چیزاشون به اساس است.
برخی از تحلیلگران میگن که اگر رئیس پیشینی ولایت یادگار فیضوف در سری کار می بود، کار به اینجا نمی کشید. شما به این عقیده راضی هستی محترم سید فلسفه‌رو؟
از فرام یادگار فیضوف به مردم نزدیک بود و من میدونم اینا و وای میتونیست که با مردم زبان یابد. این گپ درست است، لیکن میزونه بود فهم یک بچه محلی است، از همون جا است، جنرال است، ولی هم آدمی خوب است. من مثلا بدی او رو ندیدم، نشونیدم حتی. و در یکی از جلسه ها همونجا بودیم، بسیار خاکسار مدرک بود، بسیار صحبت های خوب کردیم با مردم، کردیم با خلیفه ها، با تشکیلات های جمعیتی. سالی گذشته بود بفکرم با به نزدیکی نصیب باشد با بدخشان انشاءالله میرویم، با مردم صحبت میکنیم و این گپ هایی که در حق مردم بدخشان میکنیم من همشه رد میکنم. در مجموع خلق بدخشان رو هیچ نه با جسارتشان، نه با راستگویی‌شان، نه با انصافشان، نه با وطن دوستی‌شان گناهکار کردن دارم. من اجازت نمیدم.
تشکر. شیرعلی غلامعلیف، شما به همین سوالی که ما گذاشتیم چه نظر دارید؟ اگر یادگار فیضوف می بود، کار به اینجا کشیده نمیشد؟
بله، من فکر میکنم اگر یادگار فیضوف سری وظیفه هم می بود، هیچگاه این کار به این چی با این وقت با این درجه نمی رسید، چون که او در امور روز اول می توانست پیش مردم براید و با مردم فهماند که مثلا این کار را ما چی می بینیم، مثلا تفتیش میکنیم.
اینجا بهتر است که بیاد آرهیم که واقعه های اخیر، یعنی از 25 نوامبر سر شدن، وقتی که یک جوان در ناحیه روشقلعه بدخشان گلبدین زیابکوف کشته شد و مردم تحقیق این قضیه را طلب کردند. به فکر شما اگر این قضیه تحقیق میشد و به پایان میرسید، ممکن بود که کار به اینجا کشیده نمیشد و در روشان و در خارق این حادثه رخ نمیداد؟ شیرعلی، نظر شما چی است؟
مردم همون نخواستن، هیچ چیز نخواستن. وقتی که همون کار، همون مثلا همون فکرار که همین کار را کرد، یعنی که دیگر مقامات او را به جوابگری نکشیدند، این بچه ها مجبور شدند، چه خیلی که در اول گفتیم که همچه سمسود کنند. در اینجا باید هم او پرکرار را به جوابگری میکشیدند و هم همون بچه هایی که او پرکرار را مثلا یا شپلاق زدن یا چی کار کردن، هم به سری و یا باید دیل کشاده میشد، موافق قانون جواب میدادند، از تا 8 ماه از شاید از آزادی محروم میشدند. لیکن نه با کشتار. مثلا اگر تحقیق میشد این کار به این درجه نمیرسید.
شما سیف الله سفرف روزی هستید به این حرفای شیرعلی؟
من فکر میکنم که مسئله تا این درجه هم نمیرسید، لیکن این گروه هایی که بودن اینها فاش نشده میموندن. بهانه گلبدین قطعی ما این گروه ها را فاش کردیم، این گروه هایی که تیاری دیده بودن علاقه، اونهایی که پول گرفته بودن، اونهایی که باید اونها در عمل میکردن، اونها زیدیت در بدخشان بیشتر میکردن. اینجا مسئله گیاپالیتیکی است، اینجا مسئله بازی کلان است. در پشت این الفتشا و خلبش دیگر آدم همیستن، محمد باقیرم.
تا حال حاضر این مسئله های دریافت مبلغ از خارجه و دیگر از این چیزها
از خارجه تا حال حاضر
تصدیق خود پیدا نکرده.
محمد باقیر 300 دلاری و بچه شغلانی خودش گفت، روشانی خودش گفت که دو نفر رفتن افتمت آوردن 300 دلاری دیگرشان دادن که شما اونجا راه محکم کنید، ما اینجا تظاهرات سر میکنیم. این گپ هست که بود پیشتر.
ببینید پیوندان این بازداشت شده هایی که مورد پرسش قرار گرفتن در صحبت با ما گفتن که اونها تحت فشار بودن، زورآوری اینطور صحبت ها انجام دادند و اعتراف کردن. حال بید با سوال بعدی برگردیم، فکر میکنم این مهمتر است. یادگار فیضوف در سال 2018 بعدی رئیس ولایت تعیین شدنش در مصاحبه با رادیو آزادی گفت در منطقه مشکلات زیاد است. یکم بیکاری، نارسایی زمین، درآمدی کمی اهالی و نرخ‌های بلند محصولات. گذشته از این یادگار فیضوف با توجه حکومت مرکزی به بدخشان تاکید کرده بود، می شود گفت که این واقعه های بدخشان اصلا زمینه های اجتماعی و اقتصادی دارن؟ می شود این شهر داد جناب شهر رضا مالیف؟
همین گونه زمینه های اجتماعی اقتصادی در تمام تاجیکستان در ناحیه های کوهیش البته بیشتر هست، یعنی همون زمینه می رسد، اویله ها بسیار کلان هستند، انا جای کار ندارند و غیره و کذا. نیکی مردم می فهمند وضعیت چگونه است و انتظار روزی نیک، انتظار آنه که دست حکومت به آنها می رسد، اونها طاقت کردن سی سال علاقه نیست زیادی تاجیکستان خیلی آباد شد.
تشکر. شرالی غلام علیف شما چی میگوید با این حرفا و مرحمه؟
با این حرفا چنین میگم که میگن که غوغای خانه از دست بینانی است. استاد که میگه 30 سال، باز چقدر سال دیگر ما باید منتظر شویم که برای ما یعنی که یگان کارخانه ساخته شود و ما شرایط فراهم آورده شود که ما دیگر از همین خارجه به وطنای خود برگردیم و در همونجا کار کنیم. بعد چیز باز مثلا راهی حلال نداریم، راهی که برای ما شوروی ساخته بود تا در عمرش اسفالت ندیده است، یعنی همون راه گراف ما میگیم که همون خیلی راه است. راهی که نداریم چخیل ما میتوانیم که محصولات ما محصولات شیری یا که کارتاش یا دیگر چیز را مثال از وخان بریم با چیز با دوشنبه فروشیم. نیست تا امروز بله زیبا شده است، اقلا یک کارخانه را استاد نامبر کند که در خاروق یا که در ایشکاشیم یا که در روشان یا که در دیگر نایه ساخته شده است که مردم آنجا کار کنند. باز چند سال دیگر ما باید چی شود؟
محترم سید الله سفروف، بله بله خواهش میکنم.
شرالی جان، همین کارخانه ها در خاروق هم هستند. مثلا من چند وقت دیدم، من تلویزیون بدخشان قریب عرض تماشا میکنم، اونجا کارخانه ها هستند، گس در مدخوب هم ساختن، نصیب باشد در روش قلعه گسی سبزار ممکن شود، در این پایان هم یک گس ساختن، اومن پومت خودش رو با انرژی حتی تأمین میکنن، کمکر قیمت از نرخی اونجا چون که پامیر انرژی این مستقل است، از این سبب نرخش دیگر است. لیکن اولین بار ماز در پومت با انرژی هم اجا تأمین بود.
نظری من چنین است که اگر که یعنی حکومت ما با مردم، یعنی در بین مردم ندارد، با مردم صحبت نکند و سخنانی وای را گوش نکند، این وضع اونقدر چی خوب نیست. این یک. دویم که باید حکومت برای مردم بدخشان تعمیر راه ها کند، اجازه ثبت گمرک در خود ولایت شود و مبلغش به مرکز ولایت باید چی شود که ولایت ما هم از دتاتسیا براید. بعد کشادن راه های اوایی بین المللی و داخلی. دویم رونق دادن توریسم، بگذار که مردم توریسم داخلی و خارجی. امروز بدخشان باز بغیر از گرفتن ویزای تاجیکستان باز به خارجی لازم است که اجازتنامه یا که ویزای بدخشان هم بگیرن. اینا رو باید از بین ببرد که مردم کمتر از زمین فایده ببینن. دیگر خیلی که استاد گفتن که سنگای قیمت با این خل سنگای قیمت با آزاد کردن، یعنی آزاد نمودنی خرید و فروش سنگ های قیمت با و نیم قیمت با. من اصلا از همین کودکیم به همین سنگ ها چی داشتم، بسیار مایل داشتم و تمام ویستفکه هایی که در ژاپن میشد ویستفکه های بین المللی ما اشتراک میکنم، میبینیم که همون کفرت هایی که ما اونا را نمیگیرم، کفرت هایی که بلور و بیروج و دیگر چیزا بسیار هستند، در اینجا به نرخ های قیمت فروخته میشود، مردم از این هم زندگی خوب دیدم است.
بله سیف الله سفروف، شما چی نظر دارید بس در بدخشان چگونه خواهد شد؟ شما چی رو میبینید؟
من فکر میکنم که البته نسبت بدخشان در تمام دنیا اندیشه های گوناگون پیدا میشوند و اونها باز تهدیدهای نو هم به وجود میارند، لیکن خود مردم بدخشان طرفدار این نیستند و نبودند و نخواهند بود و تمام مردم بدخشان کوشش میکنند که از دستی همین گونه گروه ها تستر آزاد شوند و خودشون آرامانه آسوده زندگی کنند و اینها هم به شهروندای عادی نالی درها بلکه به شهروندای عادی تبدیل یابند و اونها هم همچون شهروندی عادی فعال و سازنده برای وطنشون
برای بدخشان عزیز و تاجیکستان عزیزمون خدمت.
تشکر زیاد و بار دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مقامات قرقیزستان دو شهروند تاجیکستان را که در آن کشور به بیشتر از 20 سال زندان محکوم شده بودند، برای ادامه ادای جزا به دوشنبه سپردند. عبدالرزاق عبدالقهاروف و اسکر یونسوف 14 سپتامبر سال گذشته در دادگاه نایی لیلک قرقیزستان با گناه جنایت بر ضد صلح و غارتگری اول به حبس یک عمری محکوم شدند، ولی بعداً دادگاه حکم آنها را به بیشتر از 20 سال زندان عوض کرد. یک منبع از دادستانی ولایت سغد روز 11 ایون بدون ذکر نامش بر رادیو آزادی گفت عبدالرزاق عبدالقهاروف و اسکر یونسوف را روز 7 ایول از بیشکک به خوجند آوردند. محاکمه هر دو در رسانه‌های تاجیکستان و قرقیزستان بازتاب زیادی داشت، چون آنها بعد از مناقشه خونین در مرز دو کشور در ماه اپریل سال 2021 دستگیر شدند. به گفته مصاحب رادیو آزادی، دادستانی کل تاجیکستان پرونده آنها را به بررسی گرفته، روزهای نزدیک خلاصه خود را ارائه خواهد کرد. بنا به گزارش ها، مقامات انتظامی در شهر خارق مرکز ولایت مختار بدخشان کویی نیازشاه گلوبوف، یکی از چهره‌های بانفوذ در میان جوانان شهر را دستگیر کردند. در این باره چند منبع در خارق به رادیو آزادی خبر دادند. سبب بازداشت او معلوم نیست و مقامات انتظامی تاجیکستان هیچ خبری در این باره نشر نکردند. عین زمان به گفته منابع رادیو آزادی در محله خلیبزواد در خارق صدای تیراندازی به گوش رسیده است و سبب تیراندازی هم معلوم نیست. ساکنان گفتند که ماموران امنیتی راه به این محل را بستند. شهر خارق از سال گذشته این جانب چند دفعه است که شاهد نارامی می شود. ماه گذشته در نتیجه یک تظاهرات آلوده به خشونت در ناحیه روشان بدخشان و عملیات به گفته مقامات انتظامی ضد تروریستی ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. از ماه گذشته تا کنون دسترسی به تلفن و اینترنت در بدخشان به سختی میسر می شود. اوکراین دیگر باره از کشورهای غربی تقاضا کرد که برای مقاومت به نیروهای روسیه هر چه زودتر به کیف اسلحه و مقامات جنگی بدهند. عین زمان نیروهای روسیه حمله ها در شرق اوکراین را زیادتر کردند. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی روز 10 ایون در مراجعه شبانه ویدیویش گفت نیروهای اوکراین همه کار را میکنند و تا در توانشان هست حمله ها را رفع کنند. تا زمانی که اسلحه کافی توپخانه های معاصر داشته باشند که ما از شریکانمان خواستیم و همچنان میخواهیم. زلنسکی افزود جنگ های بسیار دشوار ادامه دارند و از جمله در منطقه شرقی دنباس که نیروهای روسیه برای اشغال آن تمرکز کردند، جنگ های سخت عین زمان در اطراف شهر صنعتی سیویرودونتسک ادامه دارد. وزارت دفاع بریتانیا در خبرنامه هر روزش درباره جنگ روز 11 ایون گفت که نیروهای روسیه در جنوب این شهر پیشروی نداشتند. در این خبرنامه که در تویتر نشر شد آمده است، جنگ های سخت کوچکی ادامه دارند، ظاهراً از هر دو طرف تلفات زیاد است. رسانه‌های ایران روز 11 ایون گزارش دادند که این کشور با ونزوئلا برنامه همکاری برای 20 سال آینده را به امضا رسانیدند. برنامه از جمله همکاری‌ها در ساحه استخراج نفت و گاز، توریسم و فرهنگ را در بر می‌گیرد. برنامه همکاری در یک مراسم در کاخ سعدآباد در تهران در حضور ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران و نیکولاس مادورو، پرزیدنت ونزوئلا امضا کرده است. مادورو روز 10 ایون وارد تهران شده است و به گفته رسانه های ایران از ارسال مواد سوخت ایرانی به کشور محتاجش به این مواد ستایش کرده است. ایران و ونزوئلا تحت تحریمات سخت اقتصادی آمریکا قرار دارند. ساکنان پایتخت ترکمنستان میگویند که در این شهر چند روز است که آبی آشامیدنی را برای مدت‌های معین می‌دهند. ساکنان اشق‌آباد روز 9 ایون به رادیو آزادی گفتند که در این روز آب به تمام خانه‌ها قطع شده است و تنها بعد از ساعت 6 برای مدت کوتاه دیگر بار جاری می‌شده است. پیشتر از این رئیس جمهور سردار بردی محمدوف پیشنهاد کرد که یک سیستم آبرسانی ساخته شود که آبی توصیف شده بحر خزر را به شهر اشق‌آباد رساند. مقامات ترکمنستان درباره قطع آب و سبب‌های آن چیزی نگفتند، اما سال‌های اخیر این کشور خشک و دور از سرگاه آب دریای منطقه با کمبود آب دچار می‌شود. گوشه‌های دوردست ترکمنستان آب را در ساعت‌های معین می‌گیرند. در اشق‌آباد این کار تابستان سال گذشته آغاز یافت. روز 8
ایگون سردار بردی محمدوف پیشنهاد کرد که در نزدیکی بحر خزر سیستم تصفیه آب این بحر ساخته شود و آب آن را مستقیم به لوله به اشخاباد انتقال بدهند. در ترکمنستان تابستان حرارت در بعضی از منطقه تا به 50 درجه می رسد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
امینه محمد معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد میگوید جنگ اوکراین مسئله تامین غذا را در جهان به مشکل دچار کرده است و این حرف را روز 7 ایون هنگام نشست بخشیده به مسئله آب در دوشنبه بیان داشت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. اوکراین یکی از کشورهای اساسی صادرکننده گندم در جهان است، اما به خاطر حمله بدلیل روسیه در روز 24 فوریه امسال صادرات گندم از اوکراین به مشکل دچار شده است. خانم امینه محمد در دوشنبه همچنین درباره مشکل تامین آب در جهان صحبت کرد. او گفت محدودیت دسترسی به آب نگرانی عمیق را به میان آورده است. معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد به حفظ عقلانی ذخیره های طبیعی در جهان دعوت کرد. او افزود سال آینده در شهر نیویورک یک نشست کلانی بخشیده به مسئله آب زیر رهبری تاجیکستان و نیدرلند برگزار می شود. این نشست به گفته امینه محمد بعد 50 سال دوباره برگزار می شود. کنفرانس دومی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 صبح 7 ایون در بنای کاخ سامان شهر دوشنبه آغاز شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در آغاز نشست گفت پیش آمدن پاندمی کووید 19 کشورهای جهان را وادار کرد همه امکانات را برای رهایی از این بحران صرف کنند. حالانکه به گفته آقای رحمان تامینات به آب به خاطر اهمیت حیاتی داشتنش باید همیشه چون مسئله افضلیت نیاک باشد. رئیس جمهوری تاجیکستان از قول کارشناسان گفت تا سال 2050 اهالی زمین به 9 میلیارد میرسد و این طلبات به آب را زیاد میکند. امام علی رحمان افزود تلاش های جهانی برای کاهش کمبود آب ثمره دلخواه ندادند و میلیون ها نفر به آب تازه دسترسی کامل ندارند. با باور او بدون یاری کشورهای پیشرفته و سازمان های مالی جهانی دولت های رو به رشد در حل مسئله آب آشامیدنی به مشکل دچار میشوند. تمرکز اساسی امام علی رحمان در مشکل آب با امورهای جهانی بود. پرزیدنت درباره مشکل دسترسی به آب در تاجیکستان چیزی نگفت. امام علی رحمان تنها افزود تاجیکستان از حساب ذخیره های گیدرو انرژتیکیش تنها 6-7 درصدش را استفاده میکند. آقای رحمان از بنیاد نیروگاه روغن با اقتدار 17 میلیارد کیلووات ساعت توصیف کرد که به گفته او در برابر تولید برق باعث پیشگیری از سیل و آبخیزی و خشکسالی میشود. موضوع دیگری سخنرانی پرزیدنت آبشوی پیریخ ها بود. امام علی رحمان بار دیگر از پورا آبشوی هزارها پیریخ های تاجیکستان یادواری کرده دعوت کرد که سال 2025 سال جهانی حفظ پیریخ ها اعلان شود. نشست جهانی بخشیده به مسئله آب در دوشنبه تا روز 9 ایون دوام میکند. مسئولان وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفتند بیش از 2000 نفر از کشور و سازمان های جهانی شرکت خود را در نشست دوشنبه تصدیق کردند. تاجیکستان یکی از کشورهای منطقه است که در مسئله وابسته به آب به سازمان ملل متحد پیشنهادهای زیادی ارائه کرده است. مقامات تاجیکستان همیشه با افتخار میگویند با پیشنهاد تاجیکستان سازمان ملل متحد چندین قطعنامه وابسته به آب را قبول کرده است، اما منتقدان میگویند در داخل تاجیکستان تا هنوز یک قسمی اهالی به آب تازه نوشابه دسترسی ندارند.
چون که بودیدم ببری روی تو زلفی سیاه حلقه بمانند مار گلی نار کجا می روی قیمتی بازار کجا می روی در شبی تاریک مرا فن کدی در شبی مطاب کجا می روی سنم سرو قدی گل ازار ای سنم سرو قدی گل ازار باروخ زیبای تو گل ها قطار باروخ زیبای تو گل ها قطار چون که بودیدم ببری روی تو چون که بودیدم ببری روی تو زلف سیاه حلقه بمانند ما زلف سیاه حلقه بمانند ما چی آهنگ است ای بلبل بیانت را شوم قربان تو هم دردی منی شروع بیانت را شوم قربان بگو مدهی روخی گلگاه ستانت را شوم قربان دیلم تنگ است ای مطرب دهانت را شوم قربان بخون شعر و بزن یک دم رباب آبستن آبستن بخون شعر و بزن یک دم رباب آبستن آبستن
قرب روبل روسیه که بعد از تقریبا 3 هفته با سرعت بالا رفتن در تاجیکستان روز 31 می رو به پایین نهاده بود صبح 31 می باز 10 سومونی بالا رفت اگر بانک تاجیکستان روز 31 می 1000 روبل روسی رو با 167 سومونی عوض میکردند حالا این رقم با 177 سومونی برابر شد تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوزی روحلوی رو میکنم ساکنان هر روز پایین و بالا روی قرب روبل رو میسنجند چون نزدیکانشون از روسیه اساسا پول روسی میفرستند و بانک تاجیکستان در عوض با اونها سومونی میدهند مسئولان بانک ملی تاجیکستان نگفتند که سبب زود زود پست و بالا روی قرب روبل روسی در چیست بعضی از کارشناسان میگویند پایین رفتن ارز روبل موقتی است و احتمال چند روز دیگر دوام کند. فاضل جان فتح‌اللهیف شورای مسائل اقتصادی آسیا پلاس روز 30 می به رادیو آزادی گفت:
قرب 2 روبل این موقتی است. باز ماه آگوست باز از روی نقطه نظر استندارد اند پورس و بومبرگ از روی متخصصان کارشناسان آنها این خود 2 روبل با استوارشوی خود را از ماه آگوست باز شروع میکند.
وضع قرب روبل روسی پس از حمله بدلیل مسکو با اوکراین در ماه فوریه امسال بد شد. ارزش 1000 روبل در بانک های تاجیکستان به 100 سومونی و حتی از آن پایین آمد. هرچند بانک ملی آن را در حدود 136 سومونی تعیین کرده بود. تنها در اول ماه اپریل آن به مرز 150 تا 160 سومونی رسید. این بالا روی را بعضی تحلیلگران با زدن سوزنداری قوت بخش مانند کرده گفتند موفقیت های مالیوی روسیه در دوام نمی‌کند. در حالی که با باوری آنها غرب با سرعت راههای نجات از وابستگی به نفت و گاز روسیه را جستجو دارد بهرام شریپوف کارمند پیشین بانک و دکتر علم اقتصاد گفت
توازن پرداختی جمهوری تاجیکستان گیریم بیشتر مال و محصولات ما از روسیه وارد میشه بیشتر پول مهاجران از روسیه وارد میشه باز روسیه حساب کتابی بین دولت‌های و مال و محصولات که میفروشد هم مکانیزمش دیگه کار شده است از دلار و یورو یورو به روبل گذران شده است هم این تاثیرشون باز به فعالیت هم بانک و هم به تاجران محلی که با داد و گرفتی بین‌المللی سر و کار دارن خوف هم زیاد شده است
روسیه منبع درآمدی صدها هزار شهروند تاجیکستان است و صدها میلیون دلاری که مهاجران تاجیک میفرستند منبع زندگی اویله های آنها در کشور است. از این رو موضوع پست و بلند شدن قرب روبل برای بیشتر اویله ها در تاجیکستان مهم دانسته می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
عزت امان 48 ساله حامی زندانی مهاجران تاجیک را به گناه قلابی به 6 سال دیگری زندان محکوم کردند. حکم روز 6 میون در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه اعلان شد. پیشتر او را با عین همین گناه 9 سال از آزادی محروم کرده بودند. در عموم مهلت حبس او با 15 سال زندان برابر شد. مقامات حکمش را درست و قانونی می شمارند اما جانبدارانش دارای انگیزه سیاسی می دانند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مرافع روز دوشنبه با حضور وکیل مدافع پیوندان و دعواگران صورت گرفت. محمد یوسف خالف پسر عزت‌آما روز ششم یون بر رادیو آزادی گفت آماده بودند پول دعواگران را در حضور دادرس و دادستانی پردازند، ولی به یگان پرسش و پاسخ حکم را خواندند و رفتند. یکی از دعواگران هم گفت آنها را نزدیکان عزت امان به مرافع خواسته بودند تا بیایند و پولهای خود را بگیرند. دادرس نظری ما را نپرسید و حکم را اعلان کرد. مشورت کرده بودیم که در تالار دادگاه مبلغ ما را میگیریم، افزود هم صحبت ما. پیوندان عزت امان میگویند از برخورد دادرس نسبت به او راضی نیستند و بازبینی حکم را تقاضا خواهند کرد. قبلا دادگاه عالی تاجیکستان درخواست آنها را برای بازبینی حکم پیشینش رد کرده بود. عزت امان ماه مارس سال 2021 از شهروندی روسیه محروم و در فرودگاه دوشنبه دستگیر و بعداً به گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم شد. دیرتر بر ضد او پرونده نو باز کردند. مقامات گفتند دست کم دو دعواگر برگرداندن $17,000 خود را خواستند. هرچند پیوندان عزت‌امان گفتند معامله سالها پیش صورت گرفته بود، پول دعواگران داده شده است، به خاطر رهایی او آمادن این مبلغ را دوباره بسپارند. حالا آنها میگویند ظاهرا مقامات جانبداری برگرداندن پول دعواگران و رهایی عزت‌امان نیستند، بلکه میخوان مهلت حبس او درازتر شود. سیمای عزت‌امان همچون سازماندهنده و غمخوار مهاجران در روزهای پنجشنبه بیماری همگیری کرونا ویروس در روسیه چشم‌رس گشت. در حالی که مقامات تاجیکستان موجودیت این بیماری را در کشور اعتراف نکرده، به فوت مهاجران و بیکارماندن هزاران نفری آنها در روسیه دیر واکنش کردند. عزت‌امان یک گروه سیاری کمک به مهاجران را تأسیس داده بود. طرفداران حقوقدان و حامی پیشین مهاجران باور دارند که بازداشت و حبس و اتهام‌های نو بر ضد عزت‌امان در اصل دارای انگیزه‌های سیاسی بوده و تنقیدهایش از حکومت تاجیکستان رد می‌گیرد. او در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود و بعضی از سیاست‌های حکومت تاجیکستان را زیر تازیانه تنقید می‌گرفت. استیو سویردلوف، استاد حقوق بشر در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی نیز بر این است که حکومت تاجیکستان راه ساکت کردن منتقدانش را پیدا کرده است. میخواهند عزت‌امان را جزای سخت‌تر دهند. مقصد این است که میباید او زیر قانون عفو آزاد شود و باید مهلت او در زندان درازتر گردد. تحلیلگران بر اینند که شاید عزت‌امان در آرزوی تبدیل شدن به یک چهره سیاسی نبود، ولی آنچه بر سرش آوردند او را به یک چهره شناخته سیاسی تبدیل داد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
من خبر نداری شب و روز من امینم تو زیم مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند از یک حمله طرفداران داعش به دیپلمات‌های خارجی در دوشنبه پیشگیری کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. الهام فیض‌الله‌زاده سردار یکی از شعبه‌های وزارت امور داخلی در ناحیه سینا در دوشنبه گفته است فردی که قصد داشت به کارمندان یکی از سفارت‌های خارجی در دوشنبه حمله کند از سوریه هدایت می‌شد، ولی مقامات از طرح سوی قصد آگاه شده آن را خونسا کردند. رادیوی آزادی مستقلانه درستی این گفته افسری تاجیک را تصدیق کردن نمیتواند. درباره جزئیات پیشگیری از ترور احتمالی خارجیان در دوشنبه، الهام فیض‌الله‌زاده در نشریه رسمی وزارت کارهای داخلی با نام قانون و جامعه گزارش را نشر کرده است. معلوم نیست هدف کارمندان کدام سفارت در تاجیکستان هستند، ولی در حدود ناحیه سینا در پایتخت تاجیکستان سفارتخانه‌های روسیه، ایران، افغانستان، آلمان و آمریکا جایگیر شدند. درباره پیشگیری از یک عمل تروریستی در دوشنبه هفته‌نامه رسمی وزارت کارهای داخلی قانون و جامعه نوشته است. فیض‌الله‌زاده نوشته است اطلاع درباره طرح را از یک شهروند تاجیکستان گرفته است که با عضو گروه دولت اسلامی در سوریه طریق پیامگیرها صحبت می‌کند. به شخصی باورینک سفارش داده شد که علاقه را با کارکرد شونده ادامه دهد و با استفاده از هله اپراتیوی و قصه روایت بندی شده با کارکرد شونده حیدر گوید که میخواهد به نزد او رود. حیدر در جواب میگوید که اگر تو در راه اسلام جهاد کردنی باشی، برای ما در تاجیکستان در کار هستی. ما با واسطه یکی از اعضای تشکیلات خود که در روسیه قرار دارد به شما سلاح آتشفشانی طبقه مکاروف با صدا خاموش کنک تیردان و تیران میرسانیم. اگر سپارش های ما را در حدود تاجیکستان اجرا نمایی، این خودش یکی از بهترین جهاد در راه اسلام می شود. نوشته است الهام فیض‌الله‌زاده. به نوشته سردار اداره پلیس ناحیه سینا، فردی که با سپارش مقامات با عضو گروه دولت اسلامی صحبت داشت از سوریه خبر می گیرد که نفر در دوشنبه سلاح را به او می رساند. فرد سلاح رسان در یکی از کوچه های دوشنبه بازداشت و به گفته مقامات از او تپانچه مکاروف، صدا خاموش کنک، تیردان و 3 عدد تیر یافت شده است. به نوشته الهام فیض‌الله‌زاده، بازداشت شده سلاح‌ها را از روسیه با ماشین و در داخل یخدان، خوراک گرم کنک، کرسی کودکانه افتومبیلی، ماشین لباسشویی به تاجیکستان آورده است. سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا نگفته است که بازداشت طرفدار داعش کی صورت گرفته است. به گفته الهام فیض‌الله‌زاده، هدف اعضای گروه دولت اسلامی حمله مسلحانه به کارمندان سفارتخانه یکی از دولت‌ها واقع در شهر دوشنبه بوده است. روز سیم این رادیوی آزادی برای گرفتن شرح بیشتر به وزارت کارهای داخلی، ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه و شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا مراجعت کرد، اما در این نهادها گفتند نمیتوانند جزئیات عملیات را برای رسانه‌ها شرح دهند. مقامات شخصیت فرد بازداشت شده را آشکار نمی‌کنند. مقامات هر سال از پیشگیری عملهای تروریستی در تاجیکستان خبر می‌دهند، اما از بس که جزئیات را نمی‌گویند، شبهه و گمان درباره آنها زیاد است. عین زمان گروه تندروی دولت اسلامی در گذشته در تاجیکستان عملهای تروریستی انجام داده است. ماه ایول سال 2018 یک گروه به جهانگردان خارجی در دهه سیبستان دنقره حمله کردند. در آن حمله به سیاحان خارجی شهروندان آمریکا آستین جی و گیوگیان لاورن، شهروند نیدرلند واکرن ویلم و شهروند شویتسر حمل مارکوس کشته شده، شهروندان شویتسر دیمن ماری کلر و پستما کیم ایریس آسیب دیدند. گروه دولت اسلامی چند روز بعد در صفحه های وابسته به خود در اینترنت نوار ویدیوهای بیعت حسین عبدالصمدوف و همراهانش را به داعش نشر کرد. طبق اطلاع رسمی بیش از 2000 شهروند تاجیکستان بعد سال 2014 به سوریه و عراق رفته و گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. در میان آنها گلمراد حلیموف سردار پیشین نیروهای مخصوص وزارت کارهای داخلی نیز بود.
هنرمندان تاجیک اخیراً به نمایشنامه‌های تئاتر یک اکتور بیشتر علاقمندی دارند. خود هنرمندان میگویند که کمبود کارگردان‌ها و نمایشنامه‌های حرفه‌ای باعث شده است که آنها برای بیان احساسات و مشکلات جامعه بیشتر به این ژانر هنری تئاتر روی آورند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. شهباز سعیدوف، مگیستر دانشکده صنعت تاجیکستان، امروز نخست نمایش نیایش یک فراش را در صحنه تئاتری این مؤسسه آموزشی پیشکش داوران و علاقمندان هنر تئاتری کرد. این مناسپکتکل را اولگا ایوانوفا نمایشنامه‌نویس روس تهیه کرده، آن را تنها یک هنرمند اجرا میکند. در نمایشنامه امروز این هنرمند شاهین سفارو از تئاتر روس زبانی به نام ولادیمیر مایکوف که بود. در این مناسپکتاکل در باره سرنوشتی تلخی یک زن فراش یا تمیزکار قصه می شود که با بیعدالتی راهبرش و دوست داشتهش دوچار می شود و هم فرزندش می فافتد و هم کارش را از دست می دید. شهباز سعیدوف در صحبت با رادیو آزادی در رابطه با انتخاب چنین شکل پیشنهادی نمایشنامه یعنی تئاتر یک اکتور گفت که از زمان آغاز تحصیل در دانشکده صنعت با چنین شیوه پیشنهادی نمایشنامه شوق داشته است، زیرا
با کارگردان امکانیت میتید که بسیار کوشش کنند، با اکتریس با اکتور یعنی با هنرمندی که در روی صحنه هست بسیار کوشش کردن است، ضرور میشد که جوهر اساسی برآورد.
این در حالی است که تئاتر یک اکتور در تاجیکستان در زمان فعالیت هنرمند سرشناس و مرحوم محمود جان واحدوف خیلی شهرت یافته بود. اخیرا مریم ایسایوا هنرمند مردمی تاجیکستان در جشن میلادش چنین یک نمایشنامه را پیشنهاد هوادارانش کرده بود. ماه پیکر یاروا هنرمند تئاتر جوانان تاجیکستان نیز اخیرا خبر داد که فردا مناسپکتکل شبی تنهایی در کارگردانی میرزا وطن میروف را پیشنهاد تماشابینان میکند.
من هنرمند هستم، من میخوام باز از نو کارهای ایجادی زیاد باشد، یعنی رژیسور باشد که من این پیکر را شکنم. وقتی که من میبینم ما کارگردان هم علاقه نداریم، در تئاتر ها کارگردان ها نموندند، نمایش های خوب داره، اما چرا آنها پس پرده شدند؟
قربان صابر هنرمند مردمی از تئاتر به نام ابوالقاسم لاوتی در شرح این موضوع میگوید که به شکل تئاتر یک اکتور آن هنرمندان روی میآورند که از فعالیت خود خمارشان نمیشکند. با گفته این هنرمند تاجیک واقعا کارگردان ها با این طرز پیشنهاد نمایشنامه می توانند با صرف نیروی کمتر احساسات و پیام های بیشتری را به تماشابین ارسال داشته باشند.
تئاتر یک اکتور همونای دست میزنن که خمارشان خواب بزرگن خواب کوچکن فرق نداره، یعنی معلوم است که آدم خمارش نمیشکنه.
احیای تئاتر یک اکتور در حالی است که اخیراً برزو عبدالرزاقوف کارگردان سرشناس و مهاجر تاجیک در قزاقستان به رادیو آزادی گفته بود که وضع تئاتر تاجیک در حالت کما است و برای احیای آن زمینه‌ای وجود ندارد. برخی از هنرمندان به این اظهار نظر برزو عبدالرزاقوف اعتراض کرده اظهار داشتند که وی از مدت‌ها قبل از تاجیکستان بیرون رفته با وضع تئاتر تاجیک آشنایی ندارد، اما اخیراً برزو عبدالرزاقوف اعلان داشت که نمایشنامه منقورت را دوباره روی صحنه تئاتر تاجیک میگذارد، اما مقامات مانع این کار شدند.
آدم خیلی حقیقه، بازی چه یه تفیره، گل بین دو مرگی که ناگزیره، حتی خود تولد آواز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه، آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم، تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
از ولایت مختار کویسان بدخشان به خصوص ناحیه روشان و هم شهر خارو خبرهای نگران کننده میرسند. از 16 می تا حالا در اینجا به کمترین حساب زیاد از 3 نفر کشته شدند. 22 می در شهر خارو محمد باقرف که مقامات او را رهبری گروه جنایی و مردم محلی حامی خود مینامند کشته شد. 7 افسری آمان و 17 شهروند دیگر بینشان شدند. از دوشنبه درباره فشار به زادگان بدخشان خبر میرسد و بسیار بسیار افسوس که از تاجیکستان الان چنین خبرها را داریم. با امید آرامی و ثبات در کشور امروز در برنامه ما مهمانان ارجمند سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون سابق مدیر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و شیرعلی غلامعلیف پژوهشگر دانشگاه سوکوبه ژاپن شرکت میکنند. خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین و چیزی که شاید امروز همه را نگران میکند، چرا کار به اینجا کشیده شد در بدخشان؟ محترم سیف الله سفرف، نخست از شما شروع میکنیم، مرحمت.
پیش از همه باید تاکید نمایم که مردم بدخشان یک مردم بسیار سربلند و وطن دوست و جسور هستند، ولی بعضی از گروه های که مولها را ما با جنایتکار میگفتیم و قسمی از رسانه های خبری دنیا آنها را حفظ میکردن، در حقیقت جنایتکار بودنشان اثبات شد و در فیلمی شکست فتنه همه این نشان داده شد و خود خوابشف و الفت خانیم با زبان خودشان این دلیل ها را رد نکردن، بلکه تصدیق کردن که در حقیقت آنها در معتاد کردن جوانان بدخشان، در بجنگ کشیدن آنها سهم داشتن. یعنی معلوم می شود که تاجیکستان زیر نظر قواهای گیاپولیتیکی دنیا هست و بعضی گروه های هستند که آنها نمی خواهند که مثلا در تاجیکستان یا در منطقه ما صلح و ثبات باشد. البته این سبب های خودش هم دارد که اینها را تحلیلگران کیها گفتند پیش از ما.
محترم شیرعلی غلامعلیف، شما به نظر سیف الله سفرف راضی هستید؟ به این سوالی که در میان گذاشتیم چی نظر دارید شما؟
من به قسم اولی گفته های استاد راضی هستم که مردم بدخشان بسیار مردم خوب هستند، با دانش هستند، لیکن چیز به فکری که بعد از اون ابراز کردم استاد، من راضی نیستم. واقعا اصلا از سالهای 2008 با 2010 باز 2012 شدت گرفت و ما امروز درباره فقط واقعی که ماه نوامبر سال 2021 رخ داد و گلبدین زیابکوف کشته شد از اونجا دیدم برای این واقعا اصلا همون پرکرار یا که همون مفتیش و همون ناظر عبیرزاده و عبیب که پارا گرفتند از دختر میخواستند با او پاسپورت کنند و آنها را به سرشان دیله باز کردن نشد و این کار به اینجا رسید. این بچه هم با آنها چیزی کردند، یعنی سمسود کردند و به همین خاطر این واقعه رخ داد.
ببینید، مقامات تاجیکستان کار خود را در ولایت بدخشان عملیات ضد تروریستی می نامند. آیا واقعا در بدخشان تروریست ها بودن و هستند؟ محترم سیف الله سفرف، نظر شما؟
اکنون به همه مسئله دو نگاه هست. مثلا در اوکراین هم اوکراین ها می گویند که ناتسیست ها نیستند، لیکن طرف روسیه با حساب گرفتن بسیار چیزها اثبات میکنن که اونها هستن. در اینجا هم همین خیر است، هیچ تا همین نزدیکی ها هیچ کس نمیگفت که خلبش یا الفت خانم جنایتکار است. رادیو آزادی هم انترویو گرفته از الفت خانم، همچون یک حرکت اعضای حرکتی بیم شهروندی، همچون یک زنی فعال مصاحبه کرده گرفته بود و بعد تمام مردم دنیا او رو همچون یک آدم پیشقدم داره بود، لیکن خودش با دهان خودش گفت که اونها کیها بودند و چگونه در مدت چند 5 سال آخر 400 هزار سامانی از تشکلات های بین خلقی گرفتند و در اساس همین مردم بدخشان نیم جوانان بدخشان رو اساسا جوانان بیکار شاید باشند، جوانانی باشند که سوادشان پست باشد، اونها رو به همین گونه حرکت جلب کردند.
یعنی شما راضی هستید که در بدخشان جوانان یعنی تروریست بودن و عملیات های تروریستی انجام دادن؟ به این چی شما راضی هستید؟
من اونها رو تروریست نمیگویم چون که اونها ترکش ها با وجود نبودن، لیکن اونها رو همچون جنایتکار میگویم برای اونکه از پشت الفت خانم رفتن. الفت خانم با محمد باقر اونها رو خرید. اونهایی که خریده شدند و در مقابل منفیت دولت و ملتشان میستند، اونها رو حتما جنایتکار نمیدن روزیم دیگه نام ندارن.
محترم شیرعلی غلامعلیف، نظری شما چی است؟ مرحبا.
نظری منم چنین است که در بدخشان، یعنی عموما در مردم پامیر، در تاریخ تروریست نبوده است. متاسفانه چه خیلی که استاد گفتند امی واژه تروریسم و فاشیسم و دیگر چیزا، یعنی دیگر شکل دیگر را گرفته است. چه خیلی که مثلا روسیه به اوکراین حمله آورد و اونجا گفت که مردمش فاشیسم، لیکن اوکراینا میگن که ما نداریم فاشیسم. تروریست یا که تروریسم معمولی است که یگان ترکیش و یگان سوی قصد به جان یک است، لیکن در ولایت مختار کوهستان بدخشان یگان گروه تروریستی نیست. و بعد چیزی که استاد میگن که جنایتکار هستن، جنایتکار در ماده 20 قانون جمهوری تاجیکستان آمده است که هیچ کس حقوق ندارد تا حکم سود برآمدن کسی را جنایتکار گوید.
مگر تنها دادگاه نیست که حق دارد کسی را حکم کند؟ چرا این آدمان به حکم دادگاه جنایتکار عنوان میشوند؟ جناب سیف الاسفر شما
جنایتکار من برای اونها را میتوانم بگویم به سود شخصا من کنم که آنها هم پشلاقی من را پرمان همون بچه که تیر خود هم پشلاقی من بوده است. من خودشان نمیشناسم لیکن شنیدم که اونها را آوردن در دهه ما گور کردن. مثلا برای اون میگم که 17 نفر کارمندانی مقامات را یرادار راهی بین المللی خاروخ مثلا خیتای رو بستند و قریب 58 یا که بعضن بعضی حالت ها به 94 ماشین هایی که باید به شهر دوشنبه و شهر خاروخ و دیگر شهر و دیهای تاجیکستان مواد می آوردن اونها رو محکم کردن. اونا چی حق دارن که راهی بین المللی رو محکم میکنن؟
سپاس که به بعضی سببات و لحاظر که صحبت داریم اشاره کردید، ولی اگر دقیقا این سببا را یک و یک بشمریم یا خلاصه کنیم چی گفتم ممکن است؟ یعنی سببا حالت امروزی که ما در بدخشان داریم چی است؟ شیرعلی غلامعلی شما مرحمه.
سببا در آن است که من از خیلی کازر استاد یعنی که گفت که من به حکم سود و یا را چی جنایتکار می برارم، حاضر معلوم نیست که هم کشلاق یا که هم دیعه استاد را کی پراند است و کی کشت است، چون که سود نبود. این یک دویم که ما رای بین‌المللی که استاد در نظر دارند، حکومت با تمام تنک و توپش مردم آن را برای آن چی کردن که ندارند و شهر که و سر مردم خیلی که 2012 کردن اما خیلی ترپرانی کنند به همین خاطر را را بستند. بعد استاد که به همون فیلمی ساخته ای حکومت که تکیه هم میکنن این فیلم ها را ما از همون دوره پیش چخل که یکم در یادم است که علی بیدکی را دستگیر در تلویزیون نشان دادن که یعنی که همچون عملیاتی تروریستی گذاروندن و او به ضرر کرده شد. ما هم به با اون باور کردیم. بعد یک هفته یک ویدیو را دیدیم که او نه در کوب دست نه در اگانجا او را دستگیر کردستند تو او را امو شکنجه او را دیده بودیم. برای همین به این فیلم ها دیگر تکیه کردن هم شد. یا که فیلمی که شرافالدین گدایف خپیدن او گفت که من هم میخل کردم او خل کردم بعد او دیگر آزاد کردن رفت باز از اوجه دیگر چیز گفت. برای همین به همون تلویزیون و به همون فیلم اگر تکیه کنیم پس این قانون جمهوری تاجیکستان برای چی هست؟
سیف الاسفر شما به این حرفای شیرعلی چی نظر دارید؟
من با فیلم فرض کردیم تکیه نمیکنیم، لیکن دلیل هایی که در فیلم آمدن خلباش با دهن خودش گفت که من جنرال هستم، من گپ را چشم میگم و من یکان فیشار یکان کس نه آورد است. من با او خلباش باور نکنم و جنرالی که گپ از هیچ کس نمیترسن راست گفت که من در جلب کردن جوانان بدخشان با همین گونه حرکت های نمیشدگی سهم دارم. خودش گفت اینا من نگفتم، اینا سود نگفته است، اینا پرکاتورا نگفته است، اینا فیلم بردارا نگفتن، اینا خودش گفت.
از شما باور دارید که تحت هیچ فشار و زوراوری اونها این حرفا را گفتن؟ چون که خلباش حتی گفت که ببینید ما تحت هیچ فشاری قرار نداریم. یعنی اینطور به نظر نمی رسد؟ جناب شیرعلی شما چی میگوید؟
من خصلتی مردمی بدخشان نمی دانم. اگر اونا در فشار می دادن هیچ نبودگیش به خب می کردن یا اینکه دیگر خیلی می گفتن. ولی بسیار صمیمانه این گپا گفت. مردم بدخشان دروغگوی را نقض نمی بینن. دروغ گفتن هم دروغ میگه.
شیرعلی شما چی میگید؟
من با اون آدم باور
میکنم. استاد درست میگه که ما دروغگویی رو بسیار بد میبینیم و راست میگیم. همین تمام همین کسانی که بازداشت شدند و یا همه در همین ویدیوهای ساخته شده چی مقامات یعنی میگن که من گناه کردم. اینا دیدم امریدین را دیدم، چهارشنبه را دیدم، بعد در همون تلویزیون بدخشان از نایه من اشکاشیم 37 نفر در آنجا برآمد کرد که در بینشان یار و دوست و خشت باری من است. وقتی که بعد او به آنها زنگ زدم و یا میگن که ما را مجبور کردن گفتن اگر که نگویی یک دن برآمد نکنیم بسر دلا میکشیم. برای این من فکر میکنم که تحت فشار یا که مثال معلمه ماماچایف را من بسیار خوب میشناسم. وقتی که از ورق میخواند و یکان سبکی او مانند نیست. در او فیلم میگن که او به خارجی و خوردست. این روز ما فقط زندگی ما از خارجی هست. من هم دارم این فقط به خارجی خوراک میخورم. البته به هموطنان خود یا که پول گرفتستند. حکومت ما این خیلی شرایط مایا برای ما پژوهشگران نکرده است که با ما پولیت ما کار علمی ما نبکنیم یا که با استاد سیف الله زاده هم مثلا. اگر حکومت ما با ما پول میداد ما چین نمی بودیم که می بیایم با ژاپن و در اینجا پژوهش خود ما نبکنیم یا که از کدام شرکت خارجی پول برای پژوهش. همه جورنالیست ها برنامه جورنالیست باشد پژوهشگر باشد عالم باشد تو برنامه هم می سازد پیشنیاد میکند و می پول میگیرد با ما پول چی کار علمی شونه میکند.
تشکر سیف الله سفر به همه حرفات چه نظر دارید؟ مرحبا.
اصلا مسئله پول گرفتن و اینا من با شرعی راضی هستم که بسیار از جوان ما البته گرانت های بین المللی میگیرن تا یک میلیون دلار گرفتگی هستن. در اینجا هیچ جای جنایت نمیبینیم. لیکن الفت خانیم خودشان گفتن که از این پول ها برای دادن معلومات با اوید با این یا اون قواهای سرحدی با فلان فلان ما پولا گرفتیم و همچنین یک سوال بسیار عجیب گفتن که کارمندانی همون وی پرسیدن که آیا ما میتوانیم اینا بفکن دختره که ترجمان گفت که آیا ما میتوانیم با دست شما حادثه هایی که در قزاقستان شده بود آنها رو در تاجیکستان گردان کنیم. در این مسئله شیرالی چی میگن؟
راست گپ استاد من 100% باوری دارم که ویدیویی که ثبت شده است تحت فشار است. تو حتی حادثه قزاقستان نه میتوانند حادثه اوکراین را هم در این ویدیو به گردن استاد ماماچای و یا که به خالباش زنند یا که به امریدین و دیگر کس.
خب تشکر. حالا یک سوال دیگر، آیا امکان داشت که چنین حادثه ها روی ندهند؟ امکان پیشگیری یعنی جلوگیری از این حادثه ها وجود داشت که آدم ها کشته نشوند، زخمی نشوند و کار به اینجا کشیده نشود؟ محترم سیف الله سفروف،
100% امکان داشت به شرطی که این گروه های جنایتکار با هم مصلحت کردن با سفارش بیرونن همین گونه چاره‌بینی ها رو تشکیل نمی کردن، یعنی راه نمی بستن، یعنی که یراق جمع نمی کردن. شاگردانی محمد باقیر 19 افتمت و پیستالت آورده سپار دیدن. این ها از کجا بودن نباشد شیرالی؟
محترم شیرالی غلام ملک، شما به این سوالی که ما گذاشتیم یعنی که از این حادثه ها میشه جلوگیری کرد چی نظر دارید؟
من کمتر نظر دیگر دارم. خوش. چون که امروز بدخشان در معاصره اطلاعات هست، یعنی که بغیر از امون تلویزیون دولتی و یک چند مجله دولتی دیگر یگان اخبار نداره. اگر اینترنت می بود شاید این کار اونخ دیگر می گرفت و ما می دیدیم که در اونجا چی حادثه ها شدستند. اگر استاد آزر چی عیبدار در اینجا ایز بی نزد اسلام می کند یک نفر، این چی خیلی پس می شود که یک حکومت که با تمام ادارهش که 30 سال فعالیت می کند و یک نفر می بیاید و نقشه های حکومت هم مثلا چی می کند بر ضد حکومت تظاهرات چی می کند. سببی از پس سبب اساسی من در این میبینم که وقتی که مردم با تظاهرات بر آمد چرا پس حکومت طرفی تظاهراتگران مثلا تیر خالی کرد و بچه را کشتن؟ آیا امو تظاهراتگران در حقیقت چی سلاح داشتن؟ اگر داشتن پس امو ویدیو ها که اقلا یکان چی ویدیو باشد که ما هم باور کنیم که در حقیقت مردم سلاح داشتند و بسر مقامات مثلا تیرپرانی کردن. به همین خاطر حکومت جواب داد، یعنی طرفیان.
امین شیرالی چیزی عادی را نمی فهمد که همون 17 نفر کی اگر که جنایتکار نمی شدن کی تیغ پراند؟ همون بچه را کی کشت؟ همین قصوال همین سوال در جواب که ما دیدیم همون مقدگی ها همشون افتمه داشتن اونو در ویدیو هست.
بله افتمه داشتن. بله استاد.
از کجا گرفتن؟ برای چی گرفتن؟ مقصدشون چی بود؟
همون سلاح از کجا پیدا شد؟ مثلا وقتی که گلبدین کشتن گفتن که با خود تپانچا داشت، تپانچاش از همون کپروکچایی که می برای از اون طرف مانده بود، همون عکس ما دیدیم. لیکن مرده گلبدین از مابین چیز، از مابین همون کپروکی که من همی قدر شاید 50 سانتی متر هم چی ندارد، یعنی کشادی ندارد، پناهی ندارد. تپانچا ممکن است برای اینکه تفتیشات نبود.
گلبدین مسئله دیگر است. گلبدین اینجا آمیخته نبید و این کاری یک شخص است. اونجا پروبلم ها حقیقتا
من میگم که ساخته است.
بوداد جان یعقوب هم گپ را گفته بود.
من میگم که این هم ساخته است. دمین یگان سیلا در اونجا نبود. من چخیل که ما مثال علی بیدکی را گفتند که کشتیم در کوه. بعد چرا اوجا در ماشین پیدا شد که یک کس میگه ما بلجوان یا این خل میکنیم و خل میکنیم.
یک عقیده در محفل ها صدا می دهد که در تاجیکستان حل چنین وضعیت تنها با راه زوری پیش برده می شود. یعنی تاریخ چنین در گذشته چنین شده است. در دو یا سه ده سالی گذشته بیاد بیاریم در رشت، طویل دره، نور آباد، در کولاب و در همین خود بدخشان چند بار حکومت تنها از نیرو کار گرفت. می شود گفت که این دیگر به سبک حکومت تبدیل شده است. یعنی دیگر همه مشکل با همین سبک انجام داده می شود. محترم سیف الله سفروف،
یک دانشجوی من که از بدخشان است، وقتی که همین بحثا شد و من گفتم همین خیلی گپ و اونها هم گپاشون البته پیش از من گفتن، گفت که من با پدرم زنگ زدم گفتم که همین قدر سال هیچ کس به کار نگرفته، یکان کس شما به کار گرفته، یکان کس آمده شما پرو ستودین که این گپ را گفته است، دانشجو با عقلی 20 ساله خودش. و بعضی آدم های کلان میخوانن در کشورهای خارجی در همه جا، عقلشون به همین خیلی چیزای عادی نمیگیرد که حکومت دشمنی خلق خودش بودن نمیتواند هیچ وقت، مخصوصا حکومت ما که در نتیجه بسیار جنگ وزنین گویم که بزرگ صلح کردیم.
شما محترم شیرعلی غلام علیف، نظری شما چی هست به همین سوال؟
نظری من این خیلی است که آذر که استاد میگد که حکومت ما این خیلی کار را نمیکند، پس یکم برای چی بازم سوال، چرا پس اینترنت خاموش کرده است؟ چرا نمیماند که اطلاعات براید؟ من میگم که این بسط حکومت چی، یعنی عادت کرده است به همین کاری که مثلا در کولاب و در رشت و در نوراباد کرد، میخواد همین متد در بدخشان هم چی استفاده ببرد. لیکن من فکر نکنم که این متد دیگر به کار میرود، چون که امروز مردم علاقه در اینترنت هستند و چیز اطلاعات دارند. مثلا بعضی چیزا پیش ما نمیدونستیم که در کلاب که چی همین کارا شده است، یا که در نوراباد فقط با همون واسطه تلویزیون.
فرض کردیم در امریکا وقتی که ترامپ کمی گپش نادرست برامد، همه چیزاش در تویتر همه جا محکم کنند. در وقتی که به دولت لازم میشود بعضا مسئله امنیتی محکم کردن اطلاعات، این گپی وای نیست، یعنی که چیزی هم نشدنی نیست، باید که محکم کرده شما به خاطر امنیت مردم.
و یک سال دیگر کشته شدن محمد باقر، محمد باقر در رسانه‌های خاورمیانه، ایران، بیرون از آن همچون قتل لیدر شیعه های تاجیکستان معنی داد شد. این واکنش اعتراض مقامات تاجیکستان را هم به بار آورد. سوال، تا کدام اندازه واقعه اخیر می توانند به همزیستی مذهب ها یا محل ها در تاجیکستان تاثیر داشته باشد؟ محترم سیف الله سفروف چی میگید به این سوال؟
من از روی مناسبت مردم و مردم بدخشان در دوشنبه و دیگر جای ها خلاصه کردم که مردم تاجیک خیلی مردمی با تحمل، خیلی مردمی با عقل، با فهم است و هیچگاه گفتی همون پوتین مخ است کتلتامی نیست میشه، یعنی که پشه رو با کتلت یا که گوشتی لحم برابر نمیکنه. و در خود مردم بدخشان هم چنین است. مردم بدخشان هم من احساس میکنم که بگر از چند نفره که با شیرعلی تماس گرفتند و همین گپا را گفتند، باوری 100% دارم مردم بدخشان در طرف حکومت است، با حکومتش است، چون که این حکومت است که آرامی رو تامین میکند، حکومت است که صلح و امنیت را تامین میکند، نه اون 200 نفر.
بله، شما چی نظر دارید مرحمت شیرعلی؟
منم به گفتی استاد راضی هستم. بله، در تاجیکستان ما اسرا که در پلو یکدیگر زندگی کردیم، مثلا خود در بدخشان اگر گیریم، هم اسماعیلی ها است و هم برادران اهل سنت، ما تا امروز ندیدیم که بین ما یکان مناقشه مذهبی یا چیز به وقوع پیوسته. یا در مرغاب گیریم، در یک شهر، در یک دهه مثلا هم برادرای اهل سنت و هم اسماعیل ها زندگی میکنن، اونا به توی مرکه یک دیگر میروند. برای همین رسانه های بعض رسانه خاور میانه ایران چیزاشون به اساس است.
برخی از تحلیلگران میگن که اگر رئیس پیشینی ولایت یادگار فیضوف در سری کار میبود کار به اینجا نمیکشید. شما به این عقیده راضی هستی محترم سیف لوسفرو؟
از فرام یادگار فیضوف به مردم نزدیک بود و من میدونم اینا و وای میتونست که با مردم زبان یابد. این گپ درست است، لیکن میزونه بود فهم یک بچه محلی است، از همون جا است، جنرال است، وای هم آدم خوب است. من مثلا بدی او رو ندیدم، نشونیدم حتی. و در یکی از جلسه ها همونجا بودیم، بسیار خاکسار مدک بود، بسیار صحبت های خوب کردیم با مردم، کردیم با خلیفه ها، با تشکیلات های جمعیتی. سالی گذشته بود بفکرم با به نزدیکی نصیب باشد با بدخشان انشاءالله می رویم، با مردم صحبت میکنیم و این گپ هایی که در حق مردم بدخشان میکنیم من همش رد میکنم. در مجموع خلق بدخشان رو هیچ نه با جسارتشان، نه با راستگویی‌شان، نه با انصافشان، نه با وطن دوستی‌شان گناهگار کردند، من اجازت نمیدم.
تشکر. شرای غلامعلیف، شما به همین سوالی که ما گذاشتیم چه نظر دارید؟ اگر یادگار فیضوف میبود کار به اینجا کشیده نمیشد؟
بله، من فکر میکنم اگر یادگار فیضوف سری وظیفه هم میبود هیچگاه این کار به این چی با این درجه نمی رسید، چون که او در امون روز اول می توانست پیش مردم براید با مردم فهموند که مثلا این کار را ما چی می بینیم، مثلا تفتیش می کنیم.
اینجا بهتر است که بیاد آرهیم که واقعه های اخیر، یعنی از 25 نوامبر سر شدن، وقتی که یک جوان در ناحیه روشقلعه بدخشان گلبدین زیابیکوف کشته شد و مردم تحقیق این قضیه را طلب کردند. به فکر شما اگر این قضیه تحقیق میشد و به پایان میرسید، ممکن بود که کار به اینجا کشیده نمیشد و در روشان و در خارق این حادثه رخ نمیداد؟ شیرعلی، نظر شما چی است؟
مردم همون نخواستن، هیچ چیز نخواستن. وقتی که همون کار، همون مثلا همون پرکرار که همین کار کرد، یعنی که دیگر مقامات او را به جوابگری نکشیدند، این بچه مجبور شدند، چخیل که در اول گفتیم که همچه سمسود کنند. در اینجا باید هم او پرکرار را به جوابگری میکشیدند و هم همون بچه هایی که او پرکرار را مثلا یا شپلاق زدن یا چیکار کردن، هم به سری و یا باید دل کشاده میشد، موافق قانون جواب میدادن، از تا 8 ماه از شاید از آزادی محروم میشدن، لیکن نه با کشتار. مثلا اگر تحقیق میشد این کار به این درجه نمیرسید.
از شما سیف الله سفر و روزی هستید به این حرفای شرمی؟
من فکر میکنم که مسئله تا این درجه هم نمیرسید، لیکن این گروه هایی که بودن اینها فاش نشده میموندن. بهانه گلبدین قطعی ما این گروه ها را فاش کردیم، این گروه هایی که تیاری دیده بودن علاقه، اونهایی که پول گرفته بودن، اونهایی که باید اونها در عمل میکردن، اونها زیدیت در بدخشان بیشتر میکردن. اینجا مسئله گیاپالیتیکی است، اینجا مسئله بازی کلان است. در پشت این الفتشو و خلبش دیگر آدم رو میستن، محمد باقیرم.
تا حالی حاضر این مسئله های دریافت مبلغ از خارجه و دیگر از این چیزها
از خارجه نه، تا حالی حاضر
تصدیق خود پیدا نکرده؟
محمد باقیر 300 دلاری و بچه شغنانی خودش گفت، روشانی خودش گفت که دو نفر رفتن افتمت آوردن 300 دلاری دیگرشان دادن که شما اونجا را هم محکم کنید، ما اینجا تظاهرات سر میکنیم. این گپ هست که بود پیشتر.
ببینید شایوندان این بازداشت شده هایی که موردی پرسش قرار گرفتن در صحبت با ما گفتن که اونها تحت فشار بودن، زورآوری اینطور صحبت ها انجام دادند و اعتراف کردن. حال بید به سوال بعدی برگردیم، فکر میکنم این مهمتر است. یادگار فیضوف در سال 2018 بعدی رئیس ولایت تعیین شدنش در مصاحبه با رادیو آزادی گفت در منطقه مشکلات زیاد است. یکم بیکاری، نارسایی زمین، درآمد کمی اهالی و نرخ های بلند محصولات. گذشته از این یادگار فیضوف با توجه حکومت مرکزی به بدخشان تاکید کرده بود. میشود گفت که این واقعه های بدخشان اصلا زمینه های اجتماعی و اقتصادی دارن؟ میشود این شهر داد جناب شهر رومالی؟
همین گونه زمینه های اجتماعی اقتصادی در تمام تاجیکستان در ناحیه های کوهیش البته بیشتر هست، یعنی همون زمینه میرسد، آیله ها بسیار کلان هستند، انا جای کار ندارن و غیره و کذا. نکه مردم میفهمند وضعیت چگونه است و انتظار روزی نیک انتظار آنه که دست حکومت به آنها میرسد، اونها طاقت کردن 3 سال. علاقه نیست زیادی تاجیکستان خیلی آباد شد.
تشکر. شرالی غلام علیف، شما چی میگوید با این حرف و مرحمه؟
با این حرف ها چونین میگم که میگن که غوغای خانه از دست بینانی است. استاد که میگه 30 سال، باز چقدر سال دیگر ما باید منتظر شویم که برای ما، یعنی که یکان کارخانه ساخته شود و ما شرایط فراهم آورده شود که ما دیگر از همین خارجه به وطنهای خود برگردیم و در اونجا کار کنیم. بعد چیز باز مثلا راهی حلال نداریم، راهی که برای ما شوروی ساخته بود تا در عمرش اسفالت ندید است، یعنی همون رای گراف ما میگیم که همون خیلی راه است. رایی که نداریم چخیل ما میتوانیم که محصولات ما، محصولات شیری یا که کارتاش یا دیگر چیز را مثال از وخان بریم با چیز با دوشنبه فروشیم. نیست تا امروز بله زیبا شده است، اقلا یک کارخانه را استاد نامبر کند که در خاروق یا که در اشکاشیم یا که در روشان یا که در دیگر نایه ساخته شده است که مردم اونجا کار کنند. باز چند سال دیگر ما باید چی شود؟
محترم سیدالله سفروف، بله بله خواهش میکنم.
شرالی جان، همین کارخانه ها در خاروق هم هستند. مثلا من چند وقت دیدم، من تلویزیون بدخشان را خیلی بار تماشا میکنم، اونجا کارخانه ها هستند، گس در مدغوب هم ساختند، نصیب باشد در روشقلعه گسی سبزار ممکن شود، در این پایان هم یک گس ساختند. اومن قومت خودش رو با انرژی حتی تأمین میکنند، کمکر قیمت از نرخی اونجا چون که پامیر انرژی این مستقل است، از این سبب نرخش دیگر است. لیکن اولین بار ماز در پامیر با انرژی همه جا تأمین بود.
نظری من چون این است که اگر که یعنی حکومت ما با مردم، یعنی در بین مردم ندارد، با مردم صحبت نکند و سخنانی ویار رو گوش نکند، این وضع اونقدر چی خوب نیست. این یک. دویم که باید حکومت برای مردم بدخشان تعمیر راه ها کند، اجازه ثبت گمرک در خود ولایت شود و مبلغش به مرکز ولایت باید چی شود که ولایت ما هم از دتاسیا براید. بعد کشادن راه های هوایی بین المللی و داخلی. دویم رونق دادن توریسم، بگذار که مردم توریسم داخلی و خارجی. امروز بدخشان باز بغیر از گرفتن ویزای تاجیکستان باز به خارجی ها لازم است که اجازت نامه یا که ویزای بدخشان هم بگیرن. اینا را باید از بین ببرد که مردم کمتر از زمین فایده ببینند. دیگر خیلی که استاد گفتن که سنگای قیمت بها، این خیلی سنگای قیمت بها آزاد کردن، یعنی آزاد نمودنی خرید و فروش سنگای قیمت بها و نیم قیمت بها. من اصلا از همین کودکیم به همین سنگا چی داشتم، بسیار مایل داشتم و تمام ویستفکه هایی که در ژاپن میشد ویستفکه های بین المللی ما اشتراک میکنم، میبینم که همون کفرت هایی که ما اونا را نمیگیرم، کفرت هایی که بلور و بیروج و دیگر چیزا بسیار هستند، در اینجا به نرخ‌های قیمت فروخته میشود. مردم از این هم زندگی خوب دیدم استم.
بله سیف الله سفروف، شما چی نظر دارید وضع در بدخشان چگونه خواهد شد؟ شما چی رو میبینید؟
من فکر میکنم که البته نسبت بدخشان در تمام دنیا اندیشه های گوناگون پیدا میشوند و اونها باز تهدیدهای نو هم به وجود میارند، لیکن خود مردم بدخشان طرفدار این نیستند و نبودند و نخواهند بود و تمام مردم بدخشان کوشش میکنند که از دستی همین گونه گروه ها تستر آزاد شوند و خودشون آرامانه آسوده زندگی کنند و اینها هم به شهروندای عادی نه لیدرها بلکه به شهروندای عادی تبدیل یابند و اونها هم همچون شهروندی عادی فعال و سازنده برای وطنشون، برای بدخشان عزیز و تاجیکستان عزیزمون خدمت.
تشکر زیاد و بار دیگر